بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
یکی دیگر از نویسندگانی که با نظریه علم دینی و علم بومی مخالفت کردند جناب آقای علی پایا هست که یک نوشته‌ای دارن تحت عنوان ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی. نوشته ایشون جایی چاپ نشده چون ایشون یک حالا شاید بعداً قاعدتاً یه جایی منتشر خواهد شد، چون یه نشستی در قم ایشون داشتن برای در با حوزه دی از فضلای حوزه و این متن رو برای اون نشست آماده کرده بودن و دادن به این جمع که در اون جلسه مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار بگیره، که جلسه تقریبا 4 ساعته شد. یک ساعتی گزارشی ایشون از نظریشون دادن، بعد هم رفقا نقدایی رو مطرح کرد. این مقاله 54 صفحه است و نسبت به دیگر مخالفان علم دینی به نظرم علمی تر صحبت کرده و مطالبش قابل توجه هست. من یه خلاصه و چکیده از دیدگاه ایشون رو در این مقاله عرض میکنم تا بعد ببینیم چه نقدهایی میشه بر این نظریه و دیدگاهشون وارد کرد. خلاصه ی حرف ایشون این است که اول عرض کنم اینو که مقاله ایشون در یک مقدمه و 3 بخش تنظیم شده. بخش اول درباره تصاویر ارائه شده از علم هست که اصلا علم چیست، چه تبیینی و چه تعریفی میشه از علم ارائه داد، علم به معنای ساینس و علم تجربی. بخش دوم از نوشته ایشون اختصاص داره به تفاوتی که بین علم و تکنولوژی هست، فرق علم و تکنولوژی چیه؟ در بخش اول که چیستی علم رو توضیح میده، بعد در بخش دوم وارد تمایز و تفاوت علم و تکنولوژی میشه و در بخش سوم هم میره سراغ علم دینی و تلقیهایی که دیگران از علم دینی داشتن و نقدهایی هم که ایشون درباره علم دینی ارائه میده، یعنی تلقیهای دیگران رو رد میکنه. کمتر ایشون، حالا میشه در ضمن مباحثش این استفاده رو کرد، ولی کمتر به اصل مدعا پرداخته در بخش علم دینی، بیشتر سعی کرده تقریرها و دیدگاه دیگران رو در باب علم دینی بگه و نقد کنه. این ساختار نوشته. اما خلاصه ادعای ایشون این است که میگه من در باب چیستی علم نه نظر پوزیتیویستا رو قبول دارم نه نظر هرمنوتیستا رو. پوزیتیویستا ادعاشون اینه که همه علوم رو میتوان به فیزیک و ریاضی تحویل برد، همه علوم رو، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، همه به فیزیک و ریاضی تحویل پذیرن و به تعبیری اصلا حقیقت و ماهیت علم قوامش به ریاضیات. پوزیتیویست ها اینو میگه، ایشون میگه من اینو قبول ندارم، یعنی نظریه وحدت انگاری علم رو که همه علوم به ریاضی و فیزیک برمیگرده رو نمیپذیره. مطلب دوم، ادعای دومی که پوزیتیویست ها دارن این است که علم و تکنولوژی یا به تعبیری فناوری اینا از یه سنخن، هیچ تفاوت و تمایزی بین علم و تکنولوژی پوزیتیویست ها قائل نیستن. تفاوتی بین این دوتا نیست. همونطوری که علم یک دانش تجربی است و با استقرا و تجربه به نتیجه میرسد، تکنولوژی و فناوری هم همینطوره. آیه پایا میگه که این یکسانسازی علم و تکنولوژی را هم ما قبول نداریم. ما معتقدیم بین علم و تکنولوژی تفاوت هست. به خاطر همین اصلا یه بخشی از مقاله رو اختصاص داده به تمایز علم و تکنولوژی. این دو ادعای پوزیتیویست ها که این دو ادعا رو ایشون رد میکنه، میگه پس بنابراین من معتقد به نظر پوزیتیویست ها در باب حقیقت علم نیستم. دیدگاه هرمنوتیست ها رو، اینایی که طرفدار هرمنوتیک هم هستن، اینا هم نمیپذیره. هرمنوتیک ها چی میگن؟ هرمنوتیست ها ادعاشون اینه که اصلا علوم انسانی و اجتماعی یک تافته جدا بافتن از علوم طبیعی. این ادعا رو اولین بار دیلتای مطرح کرد، بعدم دیگه خب ادامه پیدا کرد و همین نظر پذیرفته شد که ادعای پوزیتیویستا این بود که همه علوم یه حقیقت دارن، همه علوم تجربیان، ریاضیوارن، چه انسانی چه طبیعی. هرمنوتیستا گفتن نه، این خطاست که این دو رو یکسان گرفته اید. علوم طبیعی از علوم انسانی جداست، یه حقیقت و یه حقیقت دیگه است. علوم فیزیکی و علوم زیستی یه سنخ علومن، علوم انسانی اجتماعی یه سنخ دیگر. این علوم انسانی اجتماعی در واقع تفسیر پدیده‌های انسانی است. به تعبیری ما در علوم طبیعی میخواییم طبیعت رو تبیین کنیم، یعنی علتهاش رو کشف کنیم، اما در علوم انسانی و اجتماعی میخواییم افعال انسان رو تفسیر کنیم و اینا دو سنخ علوم هست. کاملا هم متمایزن. نویسنده این مقاله میگه نه، من این تمایز کامل رو قبول ندارم. اینطور نیست که علوم طبیعی و انسانی تافته جدا بافته باشن از علوم طبیعی. پوزیتیویست ها میگفتن علوم طبیعی و انسانی یه سنخن، هیچ تمایزی ندارن. تفاوتشون در اینه که علوم طبیعی موضوعشون طبیعته، علوم انسانی موضوعش انسانه. ولی به لحاظ روش شناسی و به لحاظ این که ریاضی هستند و هر حال فیزیکی هستند، هیچ تفاوتی بینشون نیست. آیه پایا میگه نه، اینطور نیست. حرف پوزیتیویست ها درست نیست که بگیم هیچ تفاوتی دارن. هرمنوتیست ها میگن تفاوت بسیار زیاده، اصلا تافته جدا بافته یعنی. چون میگه نه، اینطوری هم نیست. نه یکسان سازی این دو دسته علوم درسته، نه تمایز تباینی درسته به تعبیر بنده. نه، اصلا این یک وجوه اشتراک و افتراق دارن که بعد اشاره میکنه. با توجه به این ادعایی که ایشون ذکر میکنه، بعد به این نتیجه میرسه که علوم انسانی و اجتماعی یه خصلت و ویژگی دوگانه ای دارن. دوگانه یعنی چی؟ یعنی این علوم طبیعی و علوم علوم انسانی و اجتماعی از یک جهت علمند، اما از یک جهت فناوری اند. این بعد از این که حالا انشاءالله، چون من دارم اجمال نظریش رو میگم بعد تفصیلش میاد، بعد از این که تفاوت علم و تکنولوژی روشن شد، با توجه به اون تفاوت میگه علوم انسانی یه حیث علمی دارن، یه حیث تکنولوژیکی و فناوری دارن. علوم طبیعی فقط و فقط حیث علمی دارن. علم یعنی چی؟ یعنی کشف واقع. چون ادعا میکنه ما رئالیست هستیم، رئالیست دنبال کشف واقعه، یعنی گرایش پراگماتیستی و عملگرایانه و امثال ذلك نداریم. علم میخواد واقع رو کشف کنه. علوم طبیعی همه همینطورن. بعد مهندسان میان از این علوم پایه‌ای که در صدد کشف واقعن استفاده میکنن، علم رو تبدیل میکنن به تکنولوژی تا نیازهای ما برآورده بشه. مثلا فرض بکنید ما به گرما و سرما نیاز داریم، تو تابستون هوا میخواییم بکنم خنک‌تر بشه، در زمستان میخواییم گرم بشه، نیازهای مختلفی که انسان ها دارن، مهندسین میان از علوم پایه استفاده میکنن، علم رو تبدیل میکنن به تکنولوژی فناوری، و فناوری رو تبدیل میکنن به صنعت. این صنعت میشه مثلا کولر گازی، این صنعت میشه مثلا بخاری گازی که گرما سرما بده، یعنی در واقع هوای مطلوب، هوای نامطلوب رو تبدیل کنه به هوای مطلوب که نیاز ما برطرف بشه. این تفاوت دیگه. یعنی علم اینا همه علوم تجربی ها، کار به علوم دیگه نداریم. علوم تجربی از اون جهت که علومن کارشون کشف واقعه. الکترون چیه؟ پروتون چی هست؟ هسته چیه؟ اتم چیه؟ چه قوانینی بر این حاکم است؟ کارش اینه. هسته ها رو توضیح میده. در تکنولوژی از این هسته ها استفاده میکنن تا به تعبیر حالا بازبنده بایدهایی رو درست کنن تا نیازهای ما برطرف بشه. یعنی اگر بخوایم یه فرقی بین علم و تکنولوژی بذاریم، علم مبنای رئالیستیه چون کارش کشف واقعه، تکنولوژی مبناش پراگماتیستی است، یعنی میخواد عملگرایانه کار کنه، یه چیزی برای ما بسازد، یک فناوری بکند که بعد از اون فناوری البته به صنعت برسیم، چون برای صنعت دستاوردی است و نتیجه است که تکنولوژی بر مقام میاره. کسی که میخواد مثلا یک کامپیوتر بسازه یا مثلا بمب اتم بسازه، اول باید تکنولوژیش دستش باشه. همه علوم مهندسی اینا همه تکنولوژی هست، یعنی از علوم پایه استفاده کردن برای کارآمدی. من معتقدم که اگر کشور میخواد پیشرفتی داشته باشه، باید رابطه منطقی این علوم رو اول تصویر کنی. نقشه جامعه علمی این شکلی تحقق پیدا میکنه. اینا نیست تو کشور ما. مثلا علوم پایه یه سنخ علوم تکنولوژی که علوم دیگری است که از او زایده میشه، نسبت علت و معلولی با هم دارن. الان شما ببینید تو کشور ما دانشگاهی که وجود داره اکثرا رشته‌های فنی مهندسیه. چرا؟ چون بازار کار اینا بیشتره. به اندازه‌ای که دانشکده‌ها و گروه‌های علمی در دانشگاه ما در رشته‌های فناوری و مهندسی توسعه پیدا کرده، علوم پایه توسعه پیدا نکرده. خب معلومه این تکنولوژی هم رشد نمی‌کنه، چون تکنولوژی رشدش زائده رشد علوم پایه است. علوم پایه یعنی مثلا ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اینا علوم پایه. این علوم تا رشد نکنه ما در تکنولوژی هم رشد پیدا نمی‌کنیم. و متاسفانه با تأکیدایی که وزارت علوم داشت در دولت قبلی که حتما محققین ما باید مقالاتشون در ISI چاپ بشه، ما چون در شیمی رتبه تقریبا بالای جهان رو داریم، رتبه بین المللی داریم در شیمی و در ریاضیات، اساتید خیلی قوی ما می نشستن مقالاتی در ریاضیات و شیمی می نوشتن می دادن ISI، تو سایت ISI اونجا منتشر می شد، وقت دانشمندان در واقع متخصص در علوم تکنولوژی می اومدن از این دستاورد علوم پایه استفاده می کردن، توسعه تکنولوژی در اونجا پیدا می شد. این کشورهای دیگه از حرفای ما استفاده می کردن برای توسعه تکنولوژی. حالا البته این بحث طرحهای جدیدی که وزارت علوم داده، حالا این مشکل رو البته حل نمی‌کنه، ولی خب برهای مقدار شاید انگیزه پیدا بشه. نقشه جامع نداریم در اینکه رابطه علوم پایه با علوم تکنولوژیک چه رابطه‌ای است. در هر صورت در علوم پایه ما دنبال کشف واقعیم، اما در تکنولوژی دنبال رفع نیازها هستیم، میگیم چگونه مشکلات ما، نیازهای ما برطرف بشه. این بحثایی که دیدید گاهی اوقات بعضیا وقتی میخوان اشکال به علوم غربی بگیرن، میگن که این علوم غربی ببین چه پیامدهایی به وجود آورده، چه بحرانهایی رو به وجود آورده، بحران محیط زیست، بحران چی، اینا بحرانه مال تکنولوژی نه مال علم. یعنی به فرض این اشکالات رو هم بپذیریم، تکنولوژی رو باید تغییر داد، یعنی باید و نبایدها باید تغییر پیدا کنه در توسعه علمی. اما خود علم که بحران هویت نیاورده، خود علم که بحران مثلا محیط زیست نیاورده، توجه دارید، نباید این دوتا خلط بشه. مثلا همین آیین فرهنگستان که تو قم هستن، وقتی میخوان اشکال بگیرن به علم غربی و علوم غربی، میگن این علوم غربی این همه آسیبا رو وجود آورده، این آسیبا مال تکنولوژی نه مال علم. اون علم هست و نیستا رو داره میگه. شما از این هست و نیستا استفاده باید و نباید در تکنولوژی کردید، توجه دارید؟ چرا؟ ولی تکنولوژی دست دستاورده، البته علم هم دستاورده بشره، علم رو هم بشر کشف کرده، ولی بشر از این کشف خودش میاد یه چیزی میسازد. میتونید شما یه چیز بسازید از این علم که محیط زیست رو گرفتار بحران بکنید، میتونید یه چیز بسازید که بحران زا نباشه. یعنی این علم در ایجاد بحران خونساست. این علم نمیاد میگه که از من این گونه استفاده کن. این علم نمیگه حتما بیا بمب اتم بساز. این علم میگه آقا، این علم میگه آقا تو میتونی بمب اتم با این بسازی، میتونی انرژی هسته‌ای تولید بکنی که مثلا محیط زیست آسیب کمتری ببینه، میتونید هم مثلا یک تکنولوژی دیگری رو درست کنید که محیط زیست بیشتر آسیب ببینه. این علم خودش خونساز در این بستگی داره ما از این علم چگونه استفاده. این علم، قصه علم مثل چاقو میمونه که با این چاقو، حالا چاقو هم جزء تکنولوژی ها البته، ولی مثال میذارم از این جهت که این چاقو رو میتونید یه جورش استفاده کنید که نفس محترمی به قطع برسد، یا نه استفاده مشروع ازش مثل آشپزخونه ازش استفاده کنید. علم اینطوریه، علم فی حد نفسه این قابلیت رو دارد که تکنولوژی های مثبت یا منفی ازش عمل بیاد. در هر صورت
علمی
خب و
علم
پانساس
میشه، همین علم رو ازش تکنولوژی بسازیم، یعنی دیگه
دنبال
علم دینی نرید.
حالا این بحث اینو بذاریم تموم بشه، ببینیم چی میخواد بگه بعد، آیا اینطوری هست یا. حالا معلومه بحث ایشونو تفصیل بیشتر توضیح میدم که چی میخواد بگه، خلاصه شو یه مقدار عبارتهای خودشم میخونم که بهتر روشن بشه. پس علم کشف واقعه، تکنولوژی تغییر واقعیته. توجه دارید؟ علم کشف واقع است، کشف واقع یعنی همون مطابقت با خارج، یعنی حقیقت. حقیقت چیست؟ تکنولوژی میخواد واقع خارجی رو تغییر بده، جلو سیل بگیره، زلزله بگیره، مرض بگیره. لذا مثلا علم پزشکی طبق این بیان، علم پزشکی خودش اون بحثایی که منشه علم پزشکی هن، مثل پاتولوژی، مثل بیوشیمی، اینا علوم علم هن، واقع رو دارن بیان میکنن. اما علم پزشکی از اینا که استفاده میکنه میشه تکنولوژی. علم پزشکی داره از اون استفاده میکنه که جلو بیماری رو بگیره، جلو مرض رو بگیره، جلو ویروس و میکروب رو بگیره، توجه دارید؟ این میشه علم پزشکی چون تکنولوژی داره. حتی از علوم تولید کننده قبلن هم خدمت رو عرض کردم، علم پزشکی خودش یه علم نیست، خودش فی حد نفسه یه علم نیست، از علوم دیگه استفاده میکنه برای کاربرد هدفی که دارد. مجموع اون علوم که خدمت رو قبلن عرض کردم در علم پزشکی و هدف علم پزشکی نقش داره. به هر حال وقتی اینطوری شد که علم و تکنولوژی تفاوت داشتن، وقتی ایشون میگه که علوم انسانی هم دو حیث دارن، یه حیث علمی دارن، یه حیث تکنولوژیکی دارن. خب حالا چه نتیجه میخواد بگیره؟ نتیجهش اینه که میگه علم از آن جهت که علم است، دینی و غیر دینی نداره، بومی و غیر بومی نداره. یعنی علم به لحاظ این که علم است و کشف واقع داره فرق نمی کنه برای مسلمان و غیر مسلمان، همه دارن میبینن واقع اینطوری. اما در تکنولوژی چرا میتونید دینی و غیر دینی، بومی غیر بومی داشته باشید؟ مثلا شما در جامعتون یه نیازایی دارید، از اون علم یه جور میتونید استفاده کنید، از علم یه وقت استفاده میکنید. در مثلا کشور ایران که فرض کنید کشوری است که برای با رودخونه و دریا و دریاچه ارتباط داره، خب این علم کمک، یعنی یک نیازی رو، یعنی این بخشی محیط جغرافیایی یه نیاز رو برای عالمان اینجا تحقق بخشیده که نیاز به کشتی دارن، قایق دارن، قایق میخوان ماهیگیری کنن دیگه، لذا از اون علم استفاده میکنن برای کشتی سازی، برای قایق سازی. اما کشوری که اصلا آب نداره، رودخونه نداره، خب طبیعیه دیگه چیزی به نام کشتی سازی و نمیدونم قایق سازی اینا سوال به انتفاع موضوعه. یعنی بومی وقتی میگن علم بومی، مقصود اون بخش کشف واقع نیست، اون کشف واقع بومی غیر بومی نداره. این که مثلا قانون اول نیوتن اینه، دوم نیوتن اینه، سوم اینه، قانون مثلا ترانسفورمیسم اینه، قانون انیشتین نسبیتش اینه، این بومی غیر بومی نداره، دینی غیر دینی نداره. هر جا باشید، هر کجا باشید، هر جور پژوهش کنید، برای به این تحقیقات عالم میرسه، مسلمان غیر مسلمان، نمیدونم ایرانی غیر ایرانی، فرق نداره. اما وقتی از این موقع استفاده کنه برای بایدها و نبایدها، برای نیاز، خب بله منطقه جغرافیایی نقش داره. مثلا شما فرض کنید کشورهایی که اصلا چهار فصلشون بهاره، خب هیچ نیازی به مثلا کولر گازی و کولر آبی و نمیدونم بخاری امثال اینا نیست، طبیعتا تو اون زمینه ممکنه رشد نکنن، مگر اینکه بعضی پژوهشگرانشون برای رفع نیازهای مناطق دیگر بخوان این تکنولوژی استفاده کنن که بازار اقتصادی پیدا کنه، در واقع برای رفع نیاز اقتصادیشون بیان چه این تولید رو انجام بدن. اما نیاز اقتصادی هم نبود، نه ممکن چه مسئله دیگه سرمایه گذاری کنه، اون چیزی که هم تولید در واقع درآمد اقتصادی بالایی داره، هم مثلا نیازی از نیازهای جغرافی خودشون برطرف میکنه. طبیعتاً در بخش تکنولوژی دینی و غیر دینی بودن هم میتونه نقش داشته باشه. به هر حال دین به ما میگه که چه چیزی بسازی، چه چیزی نسازید. بعضی تکنولوژی ها دین به ما اجازه نمیده، دین اجازه نمیده بمب اتم بسازیم مثلا، لذا ما در تکنولوژی بمب اتم هم پیشرفت نمی کنیم. اما دین به ما اجازه میده مثلا انرژی هسته‌ای تولید بکنیم، اینا اجازه میده و از علم بهره میبره تا به اون هدف و تکنولوژی برسه. پس حاصل حرف ایشون این شد که علم به ما هو علم، دینی و غیر دینی و بومی غیر بومی ندارد، تکنولوژی دارد. و علمی هم که ایشون مد نظرشون هست، علم به تفسیر پوزیتیویستا نیست، به تفسیر هرمنوتیستا هم نیست، و نمیشه ادعا کرد که علوم انسانی تافته جدا بافته علوم طبیعی هست، نمیشه گفتم اینن مثل همونن، تفاوت در اینه. یعنی نظر ایشون اینه که علوم انسانی از اون جهت که علمن این علوم طبیعی هست، اما از اون جهت که تکنولوژی هستن نه، غیر از علوم طبیعی هست. و علوم انسانی و اجتماعی هر دو هیچ درشون هست. علوم انسانی و اجتماعی هم میخواد قواعد این عالم انسانی رو کشف بکند، هم میخواد جامعه رو بسازد. این علوم میخواد یه وضعیت اقتصادی رو درست کنه، یه جامعه بسازد که مطلوبش هست، لذا از اون جهت که میخواد جامعه بسازه، انسان بسازه، از اون جهت میشه تکنولوژی. مثل فرض کنید، حالا مثال از بنده است، وقتی مباحث انسان شناسی دین رو اگر دوستان از این زاویه مطالعه کنید، میبینید یه سری توصیف هایی در دین هست، گزارهایی که جنبه پوزیتیو داره، دیسکریپتیو داره، توصیف واقع رو داره از انسان میده. انسان خلق الانسان ضعیفا، مثلا خلق الانسان هلوعا، و امثال این توصیفه داره، میگه انسان اینطوریه، فطرت داره، از مثلا خاک و نطفه و علقه و مزقه و اینا آفریده شده. توصیفه. روح اینه، روح در عالم ملکوت بوده، خلق الارواح قبل الابدان به الفه آمن، قبلا در عالم ملکوت بوده بعد ما در عالم ملکوت. توصیفه. یه سری باید و نبایدهایی داره انسان. تو باید اینطوری باشی، تو باید این گونه باشی، تو باید چنین کنی، چنان کنی، به این مقام برسی، به این هدف برسی. میشه ایدئولوژی هایی که در دین هست. ایشون میگه که علوم انسانی هم همینطوری هست. همینطور که انسان شناسی دینی یه بخشش توصیفه، یه بخشش برای ساختن انسانه، میخواد انسان رو مهتدی بکنه به مقام هدایت و کمال برسانه، بهش میگه تو اینی، باید آن بشوی، اینگونه کار کن تا به اون بشی، به اون هدف برسی. میگه کیستی، چیستی، چه باید باشی. علوم انسانی هم همینطوره. میگه روابط پدیدهای اقتصادی چیه، روابط مثلا فرض کنید رفتارهای انسان چیست، روابط نهادهای اجتماعی چیست، در اقتصاد، در روانشناسی، در جامعه شناسی. بعد هم میگه که اینگونه باید باشید. لذا این علوم انسانی باید و نبایدهاشون میبینید آمیخته است با هست و نیست ها. این بحثی که در فلسفه اقتصاد است که اقتصاد فقط جنبه اثباتی داره یا جنبه ارزشی و نورمیتیو هم داره. بعضی هم میگن نه اقتصاد اثباتی محضه، بعضی هم میگن نه آمیختی از اثباتی و ارزشیه. حالا حق هم همینه دیگه، آمیختی از اثبات و ارزشه. ولی سوال اینجاست که آیا این اثبات، مقام اثبات یعنی مقام توصیف از واقع و خارج، با مقام باید و نبایدها و ارزشی، ارزشها، آیا اینا از هم متمایزن؟ ایشون معتقده که متمایزن. ازا علوم انسانی از آن جهت که توصیفند داره واقع رو نشون میده، از این جهت مثل علوم طبیعی و فیزیک و ریاضی و اینا میمونن. لذا میبینی علم اقتصاد از ریاضیات استفاده، همش فرمولای ریاضیه. علم روانشناسی، علوم تربیتی، علم جامعه شناسی هم تلاش میکنه، یعنی تلاش میکنه اینا به ریاضیات نزدیکتر شد. هر چقدر بتونن قواعد علم، قواعد علمی علم مربوطه را ریاضی ترش بکنن، با فرمولا و قواعد ریاضی بیان بکنن و تبیین کنن، این علم علم تر میشود، میشه گفت این علم ساینسه. اما وقتی این توصیف ها شد، خب یه باید و نباید های هم هست، میشه اینا رو از هم تمیز تمایز داد. بنابراین اگر کسی معتقد به علوم انسانی دینی است، اگر مقصودش اون ساحت علمه، نه اینا دین و غیر دینی ندارن، بومی و غیر بومی ندارن، ایرانی و غیر ایرانی ندارن. اما اگر مقصودش اون بخش فناوری و تکنولوژیکی علوم انسانی است که میخواد جامعه رو بسازه، تغییر بده، بله قبول داریم. مثلا همین عین فناوری های دیگه میمونه، دین جهت میده، مسیح به ما نشون میده، این کارو بکنید، اون کارو نکنید، مثلا فرض کنید این گونه انقلاب بکنید، این گونه مثلا جامعه رو بسازید. دین میگه مثلا تو انتخابات شرکت کنید، یا مثلا در فلان مسببه رژیم شاهنشاهی مثلا مشارکت نداشته باشید. دین جهت میده دیگه، فقه دین، اخلاق دین، اعتقادات دینی این جهات رو مشخص میکنه. این حاصل حرف آیه. و البته دیگه این تفسیرهای مختلفی هم که درباره علم دینی و علم اسلامی شده، میگن ایشون میگه که هیچ کدوم از این تفسیرها به هر حال نمیتونه اثبات بکنه که علم در مقام علم بودن دینی و غیر دینیه. به تعبیری میخواد بحثیم از این جهت دقیق ترش کرده که اگر میخواید دینی بودن علم رو ثابت بکنید، بعد اون بخش علمی علم رو ثابت کنید دینی و غیر دینی میشه، ولی اون بخش تکنولوژیکیشو که بله ما قبول داریم، بله بحث نیست. این حاصل حرف ایشون. حالا اجازه بدید من بعضی عبارت های ایشون رو هم، این خلاصه و چکیده حرفشه، ولی بعضی نکته های تکمیلی هم داره، بعضی رو من خط کشیدم که دوستان بیشتر مطلب براشون روشن بشه. ببینید الان هفته جلسه قبلم یه گزارش من دادم از نظریه آقای سروش در نقد علم دینی، ولی الان ملازم فرمایید این بحث ایشون پخته تره. اون بحث آقای سروش مباحثی که قبلا داشت درباره علم خب دقیق تر بود، ایشون هم استفاده کرده از اونا، ولی درباره اصل علم دینی بحث آقای سروش خیلی بحث خام و ناپخته ای و علمی بحث نکرده. خب اجازه بده از هم مقدمه شروع کنم. ایشون در مقدمه این مقاله وارد انگیزه کسانی شده که به سمت علم دینی و علم بومی رفتن. اصلا چرا یه عده دغدغه علم دینی و علم بومی رو دارن که میخوان علم رو دینی و بومی بکنن؟ میگه که یکی از انگیزه اینه که این آقایون عمدتاً مؤمنانند، چون دیدن که علم به معنای ساینس در جهان جدید پدید آمده و نقش چشمگیری رو هم در ایجاد تحولات همه جانبه در زندگی بشر ایفا کرده، خب یه عده از مسلمان ها برحال دیدن که اون مجد و عظمتی که دینداران در گذشته داشتن از دست رفته، برای اینکه دوباره اون مجد و عظمت رو پیدا کنن اومدن بحث علم دینی رو مطرح کردن. یعنی از یه طرف دیدن این علوم جدید، علوم مدرن، تحولات چشمگیر همه جانبه رو ایجاد کرده، از طرفی اون عظمت و مجد دین از دست رفته، میخوان اعاده حیثیت کنن، اعاده عظمت کنن، دوباره اون عظمت برگرده، مدن بحث علم دین رو مطرح کرد.
از موضع انفعال
مدن؟ بله؟
مثلا
این آدمانی در موضع انفعال مدن؟ مثلا حالا انفعال اسمشو بذارید، دغدغه دینی داشتن، اینطور نبوده که خلاصه یک کار علمی پشت قضیه باشه. مثلا میگه در ابتدای پیروزی انقلاب هم، انقلاب اسلامی ایران، حالا یه عده‌ای شاید هم خواستن از کشورهای اسلامی، مثلا پاکستان و مثلا دیدگاه ضیاءالحق، خواستن الگو بگیرن و علم دینی رو ضرورتش رو مطرح کردن، ولی هم همون ضیاءالحق صدها میلیون دلار از کیسه عربستان سعودی خرج کرد، هزینه کرد، به این جا نرسید. بعد از انقلاب هم باز خیلی ها هزینه کردن، شور و هیجان اولی انقلاب هم که شد به هر حال به هیچ نتیجه نرسید، هم اونجا تجربه شد هم در ایران. یه عبارتی داره ایشون اینه، البته در یه پاورقی در آخر مقالش هست که میگه یکی از مبتکران بنیانگذاری علم اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی مرحوم حجت الاسلام سید منیرالدین حسینی است، همین که فرنگستان آکادمی علوم اسلامی را انداخت. و ایشون به هر حال یه ادعایی داشت و ولی کار اینا هم به ثمر نرسید. بعد میگه که اون دسته از جوامع اسلامی که در برابر امواج مدرنیته احساس ضعف و ناتوانی میکنند و قادر نبوده اند به شیوه ای عقلانی خود را با الزامات جهان مدرن منطبق سازند، به گونه منفعلانه و به منظور احراز هویتی از آن نوع که میتوان نامش را هویت مقاومت گذاشت. از مانوئل کاسلر نقل میکنه این رو، هویت مقاومت، وقتی شما در برابر یک مثلا جریان قوی قرار گرفتید نتونستید مقاومت کنید و مغلوب بشید، خب هویت مقاومت میاد شما رو به یک مسیر دیگه قرار بده. امروز که این کسی انتخابات که شد از بعضی شهرها که به هر حال اجمالا ما هم ارتباطایی باشون داشتیم، خب مثلا کاندیداهای مورد نظرشون رأی نیاورده بودن، بعد برای من مسیج فرستاده بودن که فلانی با مثلا چند هزار نفر توسط مردم نادان رأی آورد. یعنی حالا که مثلا این کاندیدای مورد نظر رأی نمیده که حالا مردم چرا نادان، نه غیر هم دونا هستن مردم، خوب حالیشو میشه که بکی رأی بدن بکی رأی ندن، ولو ممکنه رأیی که دادن موافق رأی من نباشه، اما نه مردم هم خلاصه غافل نیستن، به هر حال توجهی دارن، یه تحلیلی دارن. علای حالن یه کسی حس و جوش میخورد میگو آقا ما خیلی زحمت کشیم برای این فلانی رأی نیورد، گفتم ایش حس و جوش نخورد، این هم میرم مثل بقیه بود، تفاوت خیلی ماهویی که نداره، من مثل همه. عرض کنم خدمت شما، میگه از هویت مقاومت در راه برساختن ساختاری که میپندارند به منزله بدیلی در برابر علم جدید است. این برای اینکه هویت خودش حفظ بشه، حالا اومدن در برابر علم مدرنی که دنیا رو تسخیر کرده، حالا ما میگیم علم دینی. علم دینی چیه؟ علم مدرن و عظمت. چی میخوای بگی؟ حرف داری؟ خلاصه این مقدمه ایشو که از اول خلاصه میزنه تو سر علم دینی که انگیزه این بوده. من اجازه بدید همینجا هم یه نکته هایی که به ذهنم میرسه و به خود ایشون هم در اون جلسه گفتیم، حالا یه نکته هاشو هم بگم که دیگه بعد دوباره بر نگردیم بحثا تکرار بشه. به نظرم یکی از اشکالاتی که در همین مقدمه ایشون هست اینه که ایشون خلط انگیزه به انگیخته کرده، مغالطه انگیزه به انگیخته در اینجا صورت گرفته و به این شکلی هم که ایشون تحلیل غلط کرده از وضعیت تاریخی این قضیه اینطوری هم نیست. اولا حالا انگیزه اینایی که طرح علم دینی کردن هر چی میخواد باشه، تو چیکار انگیزشون داری؟ میخوان در برابر علم مدرن بایستن، میخوان هویت مقاومت رو نشان بدن، هر چی هست. اصل ادعای علم دینی باید مورد توجه قرار بگیره. شما در تلیعه بحث، مقدمه بحث که پیشانی بحثه، اومدید وارد بحث انگیزشی شدید. آیه آسد موندین هاشمی مثلا و امثالیشون میگه نه ما بحثمون این نیست، ما بحثمون اینه که معتقدیم اصلا علم دینی باید تحقق پیدا بکند به اعتبار این که واقعیتیست. ما تا حالا کوتاهی کردیم، نه این که حالا میخواییم مثلا فرض کنیم نقطه مقابل علم مدرن چون در برابرش مثلا ضعیفیم، حالا ما هم میخواییم یه ازالحیه کنیم، نه، ادعا داره، دلیل داره، منطق میسازه، فلسفه درست میکنه. این اولا. ثانیا بیاید شما یه مقایسه بکنید بین این عصر ما با قرون وسطا. وقتی در قرن یا دوازدهم به بعد یه عده از دانشمندان که گرایش تجربی پیدا کرده بودن، بیشترم از روش تجربی تاریخ متفکران اسلامی متأثر شدن و دیدن به هر حال علمای اسلام با روش تجربی تونستن علم رو توسعه بدن، آمدن گفتن خود چرا ما نکنیم، ما هم میتونیم با روش تجربی به دستاوردهای جدید علمی برسیم. فلسفه اسکولاستیک و مسیحیت قرون وسطا به شدت مقابله کردن، گفتن این حرفا اونقدر روش تجربی مذموم بود و اونقدر روش فلسفه اسکولاستیک شیوع داشت که میگفتن بابا ما این فلسفه به این عظمت داریم، ما چیکار کنیم شما به روش تجربی؟ چون هیچ قدمی بر نداشته بوده، تازه میخواستن شروع کنن. همون آغاز الان تبدیل شده به یه غول. شما چه تضمینی دارید که این آغاز علم دینی 100 سال دیگه تبدیل به یه غول نشه؟ به صرف این که الان ضعیفن، الان ناتوانه، الان فلانه، میخواید یه زمانی علم فیزیک نیوتن وقتی مطرح شد تا 200 سال همه مقلد فیزیک نیوتن بودن، اصلا کسی تصور نمی کرد که فیزیک نیوتن متزلزل بشه. بعدا وقتی نقدهای مطرح شد تغییراتی پیدا کرد، اصلا زیر رو شد فیزیک نیوتن، این مثل یک معجزه میمون که عجب فیزیک نیوتن هم نقد شد. اصلا اینو میخوام به شما بگم، در عالم علم امر نشد وجود نداره. یعنی کسی اگر ایشون تاریخ علم رو مطالعه میکرد، از نگاه تاریخ علم بررسی میکرد، این عرضه بنده رو میپذیرفت که اصلا تاریخ علم نشون میده که چه نشدنی ها شدنی شدن، چه امور محال تحقق پیدا کردن از نظر علم ها، نه محال عقلی، محال محال عادی دیگه، شدنی شدن. اینقدر نظریات علمی جدیدی آمد و نظریات قبلی رو نسخ کرد، کنار زد. یعنی چی که مثلا آقا علم مدرن انسان این سالسنش هم اینه که شما در خود مسیحی ها نگاه کنید، همین دنیای غربی که با علم مدرن هم آشناست و داره استفاده میکنه، برای این همه علم و صنعت و تکنولوژی روش کرده، تو همونجا عالمانی هستن که علم دینی و علم بومی رو دارن مطرح میکنن، یعنی که دیگه نقطه ضعفی ندارن مثل ما، اینا که دنبال هویت مقاومت نیستن، که تو جامعه خودشونه دیگه. یعنی افرادی هستن که مثل همین هرمنوتیستایی، مثل دیلتای یا هایدگر یا گادامر که معتقد به تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی شدن، اینا اصلا عرق دینی هم نداشتن، دغدغه دینی هم در اینا نبود، ولی آمدن گفتن با توجه به تحقیقات علمی که انجام دادن و تحقیقات فلسفی، گفتن که اصلا سنخ علوم طبیعی با علوم انسانی تفاوت داره، اینا دو هویتن، دو ماهیتن، نمیتونید دقیقاً پوزیتیویست همون روشی رو که بر علوم طبیعی اعمال کردی بر علوم انسانی اعمال کنید. یعنی نه پوزیتیویست ها که ادعای وحدت علوم رو داشتن دغدغه دین داشتن، نه پدیدارشناسان و هرمنوتیست ها دغدغه دین داشتن. توجه دارید؟ یعنی بحث هرمنوتیست ها در واقع مبنایی میشه برای علم دینی، ولی خود اونا دغدغه‌ای برای علم دینی نداشتن، دغدغه‌ای برای این نبوده که حالا بگن ما دغدغه دین داریم و علم دینی، ولی اومدن گفتن آقا اصلا علوم طبیعی با علوم انسانی تفاوت ماهوی دارن. لذا این مقدمه به نظرم این سه تا اشکال رو داره. بخش اول مقاله عرض کردم درباره علم و تصاویر ارائه شده از علمه. میگه که من وقتی اینجا مراد ما از علم در این بحث ساینس هست که فیلسوفان علم در قرن بیستم به تفصیل درباره حدود و ثغور علم و معیار تمییز علم از غیر علم و تمییز علم از شبه علم پرداختن. همینطوره، یکی از بحثا که مفصل فلسفه علم اینه که اصلا علم چیه. مثلا پوپر تو خیلی از این کتابایی که در حوزه فلسفه علم داره، مثل حدس ها و ابطال ها یا کتابای دیگه‌اش، دغدغش اینه که معیار تمایز علم و غیر علم چیه. یه بحثیاتون قبلا داشتیم که معیار دینی بودن یک گزاره چیست، برای مهم بود دیگه برای بحثای بعدی. پوپر یکی از بحثای خیلی مهمی که از ابتکاراتش هم هست اینه که معیار علمی بودن یک گزاره به چیه، از کجا میفهمیم که این گزاره علمیه یا غیر علمیه یا شبه علمیه. خیلی بحثای مفصلی در فلسفه علم داشتن. خب این آقایون دیدگاهی رئالیستی، بعضی دیدگاه ایدئالیستی نسبی گرایان داشتن، اونا رو کار نداریم. دیدگاهی که دیدگاه رایج است دیدگاه رئالیستی است. دیدگاه رئالیستی اینه که هدف علم را شناخت واقعیت دانستن. بعد میگه این شناخت واقعیت میباید در قالب گزاره‌هایی که در حیطه عمومی نقد پذیر باشند ارائه شود. یعنی وقتی میتونید بگید واقع رو شناختم، که این اولا این واقعیت مستقل از ذهن و زبانه. ایدئالیست ها اینو قبول ندارن. ایدئالیست ها میگن واقعیت عین و ذهن یکیست. هگل هم این حرفو میزد. یا تفکیک نومن از فنومن رو قبول نداشتن. آیه چیز میگفت، کانت میگفت مثلا ما فنومنا دستمون میرسه، نومنا رو حرفشو نزنی. رئالیستای علمی معتقدن که نه، ما مستقل از ذهن و زبان گفتارمون، زبان مخصوص زبان عربی انگلیسی تنها نیست، کلا زبان، و مستقل از قراردادهای اجتماعی که به ید معتبره، اعتباریات که در اصول خونده اید، مستقل از اینا ما واقعیت داریم. یعنی اگر انسانی نبود، ذهنی نبود، زبانی نبود، قراردادهای اجتماعی نبود، ما واقعیت‌های خارجی داشتیم. شناخت واقعیت یعنی چی؟ یعنی بیان واقع مستقل از ذهن و زبان و قرارداد به صورت گزاره‌هایی که در حیطه عمومی نقد پذیر باشه، نه گزاره‌ای که باز فقط من بپذیرم، نه گزاره‌ای که قابل انتقال باشه، قابل شناسانتن باشه، بشه در معرکه علمی نقدش کرد. میگه مقصود از حیطه عمومی عرصه ایست که ابناء بشر میتوانند بدان دسترسی داشته باشند. غرض از نقد پذیر بودن امکان وارسی دعاوی مطروحه با محک تجربه عملی و تحلیل نظری است. یعنی زمانی میتونید ادعا کنید که این گزاره نقد پذیره، نه اینکه نقد بشه ها، نه نقد پذیر، نه نقد بشود، نقد پذیر یعنی بشود اینو به محک تجربه عملی در آورد. یعنی دیگران کارشناسان هم بیان همین رو در معرض تجربه قرار بدن و تجربه و تحلیل نظری، نه تجربه محض. تحلیل نظری هم اینجا نقش داره. این تحلیل نظری ایشون میخواد در واقع پوزیتیویست ها رو خارج کنه، چون پوزیتیویست ها میگن ما هرچه مشاهده میکنیم میگیم، تحلیلی تأثیر نداره بر این مشاهدات. نظریات علمی انعکاس تجربه مشاهده خارجی. یادتون هست بحثی که از آیه باربور دوستان اومدید اونجا گذاشت دادن، دیدی دیگه نظریه یعنی چی؟ نظریه علمی یعنی چی؟ یعنی انعکاس مشاهده. پوزیتیویست ها اینو میگن، تحلیل میگن نقش نداره. اینجا شو میگه نه تحلیل نقش داره. اینا همه حرفای پوپر ها، یعنی همه اینا از فلسفه علم پوپر گرفته شده. خب حالا بیاید علم رو مشخصه هاشو بگید. میگه مشخصه های علم، علم به معنی ساینس، عبارت است از، گوش بدید اینا رو، تأکید بر نقش تجربه و مشاهده. این پوزیتیویست ها اینا قبول دارن، همه قبول دارن. دو، بی‌نیازی از پیش‌فرض‌های متافیزیکی. پوزیتیویست ها تأکیدشون اینه که پیش‌فرض‌های متافیزیکی هیچ نقشی ندارن، اما فیلسوفان علم جدید میگن نقش داره. طرد هستارهای نظری و غیر قابل مشاهده. هر هست و نیست غیر تجربی و غیر قابل مشاهده رو باید از نظریه علمی طرد کنید. نفی وجود ذات و گوهر برای هستارها، یعنی این هستهایی رو که ما درک میکنیم خلاصه ذاتی و گوهر معینی هم نداره. اتکا به علیت هیومی. هیوم علت، علیت رو چی معنا میکرد؟ تداعی معانی، تقارن دو پدیده، نه ضرورت علت و معلولی هم. عدم اعتنا به تبیین. تبیین اینجا به معنای تفسیره، یعنی شما فقط دنبال کشف علت هایید اما دیگه نباید تفسیر کنید. و قابل تحویل به فیزیک. طبیعتا طبق این بیان یک روش هم بیشتر بر کل این علوم حاکم نیست، روش تجربی محض. این نظری است که پوزیتیویست ها دارن. پس پوزیتیویست ها معتقدن که ما وقتی شروع میکنیم به تجربی از تجربه شروع میکنیم، هیچ پیشفرض متافیزیکی تأثیر نداره، هر مطلب غیر مشاهدتی و تجربی رو هم باید از نظریه دور کنی، فقط و فقط اونچه میبینیم باید بگیم. لذا روش علوم فقط تجربی است. این حرف پوزیتیویست است. هرمنوتیستا یا به تعبیر ایشون تعویلگرایان و پدیدارشناسان، پدیدارشناسان دیدگاه هوسرب به بعده، هوسرب فنومنولوژی رو مطرح کرد. هرمنوتیست ها هم که دیدگاهی مثل دیلتای، چون شلارماخه که اصلا وارد بحث علوم انسانی علوم طبیعی نشده، هرمنوتیک شلارماخه فقط ناظر به تفسیر متنه، اما دیلتای برای اولین بار اومد هرمنوتیک رو در روش شناسی علوم انسانی مطرح کرد و بعد هم ادامه پیدا کرد. دیگه کسانی مثل هایدگر و فروید و وبر و مخصوصا ماکس وبر و دورکایم و اصحاب حلقه فرانکفورت و اینا بر حال معتقد بودن، تا گادامل که تقریبا این بحثا رو خیلی پخته تر کرد، حالا با مبنایی که داشت که سر از نسبیگرایی در اومد. اینا تأکید دارن که این الگو که در علوم انسانی و اجتماعی داره پیاده میشه نوعی علم زدگی است. ندیدن این روش و الگو در علوم طبیعی جواب داده؟ گفتن خب همین روش رو هم در علوم انسانی و اجتماعی هم باید پیاده کنیم. میگه این مذمومه، هرمنوتیستا میگن. پس یه گروه دیدگاه پوزیتیویست هست که فقط تأکید بر مشاهده و تجربه داره، یه گروه هرمنوتیست ها هستن که میگن اصلا انطباق الگوی روش تجربی در علوم طبیعی بر علوم انسانی ناشی از انزدگی است و مذموم هم هست. اصلا علوم انسانی اجتماعی خلاصه یه تافته جدا بافته ایست و ذاتن اصلا علوم طبیعی و زیستی از علوم انسانی جدا هستن. میگه که به اعتقاد این گروه از نویسندگان، یعنی هرمنوتیست ها، از اونجا که در علوم انسانی و اجتماعی علاوه بر فاعل شناسایی سوژه، موضوع شناسایی یعنی ابژه نیز واجد حیث التفاتی است. حیث التفاتی که میگه یعنی تأثیری که خلاصه بیننده داره، ناظر بازیگره، عامله. یا تون از باز تو بحث های آیه چیز باربور مطرح بود که آیا ما وقتی به نوعی دانشمندی که میخواییم طبیعت رو بشناسیم یا رفتار انسان ها و روابط اجتماعی رو بشناسیم در علم انسان اجتماعی، آیا در حد ناظرین یا عاملین؟ هرمنوتیست ها میگن نه، ما عاملیم، نه تنها فاعل شناسا واجد یک حیث التفاتی است، یعنی عامل بازیگر است، نه، بلکه حتی این حیث التفاتیش در موضوع شناسایی که مثلا این جامعه آماری است تاثیر داره. مثلا اینا کاملا دو حقیقتا آی پایا روش علوم انسان اجتماعی مشاهده هست، نمیخوان مشاهده انکار کنن، ولی معتقدن که مشاهدگر در مشاهده موضوع شناسایی که ابژه باشه ناظر نیست، عامله، مؤثره، تأثیر میذاره، اصلا اندیشهش، پیشفرزاش، مثل یه متن. همین بحثی که تو قرائت مختلف از دین میگن دیگه، یه وقتی شما متنی رو مطالعه میکنید پیشفرز شما در تفسیر متن تأثیر داره. شما متن رو یه جور تفسیر میکنید، اون یه جوری که تفسیر میکنه. چرا؟ چون پیشفرز تأثیر داره. پوزیتیویست ها چی میگفتن؟ پوزیتیویست ها میگفتن بینیازی علم از پیشفرزهای متافیزیکی، ترد هستارهای نظری و غیر قابل مشاهده. تعبیرگرایان هرمنوتیست ها میگن اصلا نمیشه ترد کرد اینا رو. شما وقتی میری سراغ پدیده، البته این بحثاشون نسبت به پدیده اجتماعیه، ولی هایدگر و گادامر بحث رو توسعه دادن، حتی پدیده طبیعی رو هم همین حرفا رو میزدن. توجه دارید این که حالا ایشون میگه که تعبیرگرایان از هوسر تا گادامر و بسیاری دیگر اومدن این بحث رو درباره علوم انسانی گفتن، نه، هایدگر و گادامر این بحث رو در علوم طبیعی هم میگن. توجه دارید میگن حتی در علوم طبیعی دانشمند و محقق وقتی برخورد میکنه با موضوع شناسایی و ابژه، عامل نه ناظر. خب حالا ما الان وارد این نشیم که آیا این بحث فقط علوم انسانی رو میگیره یا علوم طبیعی هم شامل میشه. حداقل الان در حوزه علوم انسانی بران ماهیت علوم انسانی تفاوت داره با علوم طبیعی. هرمنوتیستا میگن در علوم انسانی شخص پژوهشگر نه تنها خودش فاعل شناساست و یک حیث التفاتی خاصی داره، پیشفرزایی داره، یه افق معنایی داره و این افق معناییش در موضوع شناساییش هم تأثیر میذاره. لذا تا طبق این بیان هر دانشمندی با حیث التفاتی و پیش‌فرضایی که دارد پدیده رو تفسیر میکنه، پدیده اجتماعی با پدیده انسانی رو. حالا اگر این پدیده هر پدیده ای باشد، خب دیگه اصلا تفکیک علوم طبیعی و انسانی معنا پیدا نمی کنه، همه علوم هم میتارن. توجه دارید؟ یعنی همونطوری که شما در، یعنی پوزیتیویست ها در باب علوم طبیعی و انسانی گفتن که این علوم فقط زائیده مشاهده هستن، یعنی نظریاتی که در این علوم فقط زائیده مشاهده و تجربه چیز ناظرن و عامل هیچ نقشی نداره، نقطه مقابل این میشه دیدگاه کسانی که میگن نه، نظریه ها در علوم طبیعی و انسانی مشاهده و تجربه عامل است. حد وسط اینا اینه که بگید علوم طبیعی حاصل تجربه و مشاهده ناظره و علوم انسانی حاصل تجربه مشاهده عامل است. توجه دارید؟ در واقع نویسنده آی پایا دیگه اینجا نیومده این رأی وحدت علوم طبیعی و انسانی رو به عنوان نقطه مقابل پوزیتیویستا بگه. یعنی هرمنوتیستای افراطی مثل گادامر، هایدگر و گادامر به بعد اینو میگفتن، توجه دارید؟ ولی دیلتای اینو میگفت، این رأی در واقع دیلتای هست. مکتب فرانکفورت هم ظاهرن همین گرایشو داره و رأی اول که رأی پوزیتیویست هست، رأی دوم دیلتای، رأی سوم رأی عرض کنم خدمت شما هایدگره، هایدگر از هایدگر شروع شد تا بعدش گادامر، مخصوصا تو کتاب حقیقت و روش بحثو دیگه توسعه داد. در هر صورت ایشون میگه به اعتقاد تفکیک گرایان، تفکیک گرایان یعنی کسانی که علوم طبیعی از علوم انسانی تفکیک میکنن، هدف در علوم فیزیکی هدف ایضاح پدیدارهای طبیعی و زیستی است. فقط میخوام اینو تبیین کنید، واضح کنید، شرح بدید که چیه. اما در علوم انسانی و اجتماعی مسئله اصلی عبارت است از فهم و درک پدیدارهای عالم انسانی. یعنی در حوزه علوم فیزیکی عالم به دنبال ایضاح و تبیین پدیدهای طبیعی است، اما عالم علوم انسانی به دنبال فهم تفسیر پدیدارهای انسانی است. و چون به دنبال فهم است، طبعا دیگه پیش‌فرض‌های متافیزیکی مبانی تأثیر داره. حالا ما، شما درس فلسفه علم نداشتید، ولی عملا تو این بحث علم و دین ما تقریبا یه دور بحث فلسفه علم رو هم گفتیم، چون اصلا اینا بحث فلسفه علمه. توجه دارید؟ حقیقت علم چیست از مهمترین پرسش‌های فلسفه علمه. البته جا داره حتما یه درس مستقلی می‌داشتید، اگر می بود خب خیلی این بحثا روشن‌تر می‌شد، ولی سعی کردیم حالا به هر حال امهات بحثا اینجا گفته بشه. بعد ادامه میده، بنابراین نمیتوان درباره آنها یعنی علوم انسانی قوانین کلی و عام و فراگیر از آن سنخ که در علوم طبیعی به چشم میخورد ارائه داد. یعنی میتونید بگید که همونطوری که در علوم طبیعی ما یه قانون کلی میتونیم بدیم، قانون جهان شمول میتونیم بدیم، وقتی جهان شمول بود دیگه علوم طبیعی دینی غیر دینی نداره، اما در علوم انسانی اجتماعی چرا؟ چون علوم انسانی اجتماعی قانون عام نمیتونن بدن، برای که عالمی که میره اینو مطالعه میکنه با پیش‌فرض خودش به تفسیر و فهم این میپردازه. به تعبیری دیگر نظریه های موجود در علوم انسانی تفسیرهای مختلف دانشمندانن از عالم خارج و عالم واقع. یه بحثی هم ایشون داره در همینجا از پوپر که قبلا هم من خدمتون عرض کردم که میاد جهان رو به جهان اول و دوم و سوم تقسیم میکنه، میگه جهان اول جهان همون خارج و واقع و نفس الامره، جهان عرض کنم خدمت شما بعد در صفحه 15 داره، جهان دوم جهان عالمانه و جهان سوم جهان علمه. در جهان اول که همون پدیده‌های خارجی است، چون رئالیست هستیم باید بپذیریم جهان خارج از ذهن و زبان و عرض کنم قرار داد وجود داره. جهان دوم جهان عالمانه، عالمان میرن این پدیده‌ها رو مطالعه میکنن، مشاهده میکنن، تفسیر میکنن، نظریه میدن. جهان سوم جهان علمه، یعنی وقتی این نظریه عینیت پیدا کرد، یعنی چه عینیت پیدا کرد؟ یعنی به اون تفسیری که عرض کردیم، یعنی نقد پذیر بودن، یعنی امکان وارسی دعاوی مطروحه با محک تجربه عملی و تحلیل نظری برای ابناء بشر، وقتی اتفاق افتاد میره تو جزء علم قرار میگیره. یعنی وقتی پذیرفتن ابناء بشر حالا در اون حوزه تخصصی میشه جزء علم. البته یه وقت ممکن از اون طبقه علم دور بشه، رد بشه، ابطال پذیر اصلا معنیش همینه، قابلیت ابطال داره. اگه قابلیت ابطال نداشت این اصلا بدانی جزء طبقه علم، این شبه علمه. علم قابلیت ابطال پذیری در شرطه، ولی هنوز ابطال نشده، ولی بعد امکان ابطالش هست. ولی فعلا که ابطال نشده، عینیت پیدا کرده، مقبولیت پیدا کرده، پذیرش بین الاذهانی پیدا کرده. بنابراین طبق این طبقه بندی جهان اول و دوم و سوم، تفکیک گرایان معتقدند که در علوم طبیعی، در علوم انسانی و اجتماعی ما دیگه طبقه سوم و جهان علم نداریم، علم در همون جهان عالم بسته میشه، چون علم مجموعه از نظریه هایی است که عالمان داده اند. به تعبیری در علوم اجتماعی و انسانی ما جزیره های علمی داریم، مثلا یه علم جامعه شناسی دیگه نداریم، یه علم روانشناسی نداریم، جزایر علوم روانشناسی داریم، جزایری برای علم روانشناسی، جزایری برای علم جامعه شناسی داریم، جزایری برای علم اقتصاد داریم. یعنی به تعبیری گروه گروه، مثل این احزاب سیاسی دیدید که برحال بر یک شخصی یا نظریه اتفاق نظر پیدا کنن، اما کل این ابناء بشر به این صورت اتفاق نظر نمیتونن پیدا کنن که بره جز طبقه سوم که علمه. چرا؟ میگه که انجام چنین آزمایش های تکرار پذیر در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ممکن نیست، مثل علوم طبیعی نیستن. علوم انسانی و اجتماعی به هر حال میخواد مرتب تکرار کنه، طبیعت تکرار میشه دیگه، یعنی شما نظم‌های مختلفی دارید در این عالم، عالم طبیعی، بعد این نظم‌های عالم طبیعت رو مرتب آزمایش میکنید، تکرار میشه، تجربه میشه، لذا میتونید این رو ببرید به جهان علم. ولی پدیده‌های انسانی اجتماعی مگر تکرار پذیرن؟ مثلا انقلاب اسلامی ایران یه بار اتفاق میفته، اگر هم انقلابای دیگری قبلش یا بعدش اتفاق افتاده یا بیفته، باز این پدیده تکرار همون نیست، یه چیز دیگه است، لذا نمیتونیم مثل علوم طبیعی دربارشون داوری کنیم. بدین ترتیب در حالی که پوزیتیویستا با تکیه به نظریه وحدت علوم در صدد تحقق برنامه تحقیقاتی خود تحت عنوان ایجاد دایره المعارفی از علوم یگانی بودند و اعتقاد داشتند که علوم انسانی و اجتماعی چیزی نیستند جز کاربرد علوم طبیعی در حوزه انسان و اجتماع، البته علوم اینو یه حاشیه پرانتز عرض کنم، فعلا نمیخوام اینجوشو نقد کنم، نمیگفتن که علوم انسانی کاربرد علوم طبیعی است، نه، علوم انسانی و اجتماعی شبیه علوم طبیعی از همون روش استفاده میکنه، نه اینکه کاربرد علوم طبیعیه. به هر حال تفکیک گرایان با تکیه به مواردی که به اهم آن اشاره شد مدعی بودند که علوم انسانی و اجتماعی را می باید از سنخی بکلی متفاوت از علوم طبیعی و زیستی در نظر گرفت و قلمرو فعالیت و آموزهای روش شناسانه و معرفت شناسانه آن دو را با یکدیگر خلط نکرد. بعد ایشون البته این نکته را هم اشاره میکنه، اجازه بدید این یکی دو نکته را هم عرض کنم که بعد دیگه سراغ بخش دومش بریم که فرق علم و تکنولوژیه. ایشون وقتی به تفسیر علم میپردازه که اصلا حقیقت علم چیست، رأیش نه رأی پوزیتیویست هاست نه رأی هرمنوتیست ها، بلکه رأیی که ایشون داره رأی پوپره در باب حقیقت علم. ابتکار جدیدی هم نداره اما حرفی پوپر رو میزنه که ازش تعبیر میکنیم به رئالیست عقلگرا، رئالیست انتقادی. میگه ما رئالیست انتقادی هستیم، نه مثل پوزیتیویست ها رئالیست خامیم، نه مثل پدیدارشناسان و هرمنوتیست ها ایدئالیستیم. چون آقایون هرمنوتیست ها میگفتن ما که واقع رو نمیتونیم، واقع با همین پیش‌فرض خودمون تفسیر میشه، پس واقع از دست ما خارجه، ایدئالیست شدن. پوزیتیویست ها میگفتن نه ما واقع رو اونچنان که هست میابیم، شدن رئالیست خام. میگه ما نرئی رئالیست پیچیده ایم، رئالیست انتقادی، رئالیست عقلگرا. که خب چی میگه این رئالیست؟ میگه فلاسفه رئالیست عقلگرا به نقاد توضیح میدن که علم خواه طبیعی، خواه زیستی و خواه انسانی و اجتماعی چیزی نیست جز مجموعه از حدسها و فرضهای تقویت شده برای فهم جنبه های از واقعیت که به زعم پژوهشگران در قلمروهای جای دارند که با مرزهایی که به آن اشاره شد، یعنی همون جنبه های طبیعی زیستی انسان اجتماعی، از یکدیگر جدا میشن. اگر این علوم از هم جدا میشن به خاطر اون مرزهای جغرافیاییشون علمیشون است. یه وقت شما حوزه مطالعاتون جامعه است، یه وقت حوزه مطالعاتتون مثلا رفتار انسانی، یه وقت حوزه مطالعاتون طبیعته. از این جد اینا از هم جدا میشن و الا همه اینا واقعیت هایی هستن. ما این واقعیت ها رو به صورت حدسها و ابطالها کشف میکنیم. حدسه به تعبیر دیگر واقعیت اونقدر ساده و راحت دست شما قرار نمیگه، اما ما مرتب با این حدسها و فرضیه ها، حدسها اینجا یعنی فرضیه ها، ابطالا یعنی شواهد نقضی و نقدی که فرضیه رو باطل میکنه، با این حدسها و ابطالها مرتب به واقع خارجی نزدیکتر میشیم. هیچ موقع نمیگیم مثل ایدالیستا نمیرسیم، نه، مثل پوزیتیستا نمیگیم کنه مطلب رو یافتیم، نه، ما ایدالیست رئالیست پیچیده ایم، رئالیست انتقادگرا هستیم. یعنی میگیم ما واقع رو میرسیم اما اون مقدار که میرسیم هم قابل نقده، قابل ابطاله و به همین ترتیب به واقع نزدیکتر میشویم، اما هیچ موقع واقع در حصار و دام فرضیه ما جای نمیگیره، کل واقع. اما هی این فرضیه هایی که ابطال میشه، تقویت میشه، شواهد بیشتری پیدا میکنه، ما رو به اون واقع نزدیکتر میکنه. به هر حال رئالیست ها هم اینو قبول دارن که با محدودیت های ادراکی داریم، یه محدودیت های ادراکی داریم نسبت به شناخت واقع. واقع خارجی خیلی وسیع تر است از ذهن ما. مسئله ذهن ما با واقع خارجی، این مثال حقیره از نظر اینها، مسئله یه تور ماهیگیری است که میخواد بندازی توی اقیانوسی کل ماهی ها رو بگیره. نه، تور ذهن شما یه تور محدودی است، نمیتونید همه این مایه های واقعیت خارج رو سید کنید. ما محدودیت داریم، لذا محدودیت ما هم باعث میشه که مرتب مقوله سازی کنیم، اعتبار سازی کنیم، واژه سازی کنیم، مفهوم سازی کنیم. این مفاهیم قالب های ذهنی هم دیگه. پس رئالیست انتقادگرا و نقاد حرف هرمنوتیست‌ها و تفکیک‌گرایان رو قبول نداره که مثلا اصلا علوم انسانی اجتماعی تافته جدا بافته از علوم طبیعی، نه اینا از این جهت مثل همن، اما مثلیتشون مثل حرف پوزیتیویستا نیست. پوزیتیویستا میگم نه همه اینا رو مشاهده میکنیم میفهمیم خیلی راحت. رئالیست انتقادگرا میگه نه اینا مثل همن، اما نه به اون سادگی که پوزیتیویستا میگفتن. پدر آدم در میاد تا به واقع نزدیک بشود، صرفا مشاهده و چیز نیست. و نکته مهم هم اینه که لذا مرتب ما هی باید این جهان سوم رو که پوپر میگفت جهان علم، مرتب این جهان سوم نقد هی میشه، ابطال میشه، میره کنار از دایره گردونه خارج میشه، یعنی از جهان دوم میره بالا، میره به جهان سوم. چون وقتی دیدی وقتی یه کسی ببینید تونست یه حدسی یه فرضیه‌ای از پدیده خارجی بزنه که بیشتر از حدس‌ها و فرضیه‌های دیگر واقع خارجی رو تبیین کرد، بیشتر از فرضیه‌های دیگر واقع خارجی رو شرح داد، بس داد، نشون داد، شواهد بیشتری پیدا کرد، این فرضیه و حدس میره در جهان سوم. اما اینو بدان این جهان سوم واقع رو نتونسته کما هو هو کشف کنه یا کما هیه هیه، نه وجود خارجی یک حقیقتیش فراتر از این، ولی نزدیک میشیم بهش. ولی حالا که رفته جهان سوم بدانید پرونده بسته نشد. این سخنی که کانت ادعا داشت که چرا گزارای متافیزیکی مرتب گرفتار جدلی و طرفینن، یه عده میگن عالم حادثه، یه عده میگن قدیمه، یه عده میگن انسان اختیار داره، یه عده میگن جبر، یه عده میگن خدا وجود داره، یه عده معاذالله میگن خدا وجود نداره، این جدلی و طرفینه. تا قیام قیامت هم این دعوا ادامه داره، بسته نمیشه پروندهش. اما علم نه، علم بسته میشه پرونده. این حرف کانتی بود که متأثر از فیزیک نیوتن بود، یعنی کانت نیمه دوم قرن 18 هم با استفاده از فیزیک نیوتن قرن نیمه دوم قرن 17 هم یه حرف رو میزد، و در قرن 20 هم گفتن آقا اونم یه خیال یا خیال باطلی بود، این حرف ها نیست. این نظریه علمی وقتی رفت در جهان سوم یه حدثه که لحظه به لحظه در معرض ابطاله و از قضا ابطال هم میشه. حالا الان ابطال نمیشه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه دوباره یه حدث، دوباره میبینید یه پرسش های جدیدتری براتون پیدا میشه، میبینه این حدث اون پرسش رو جواب نمیده. حتی این دیگه بیان کهنه، پوپر این بیان دیگه نداره. کهن میگه، تامس کهن میگه که وقتی ما با پرسش های جدیدی روبرو شدیم میبینیم دیگه این پارادایم علمی ما جوابگو نیست، اینجا یه پارادایم جدیدی پیدا میشه. البته کهن میگفت که این پارادایم های علمی قیاس ناپذیرن، نمیتونید بگید این ترجیح داره بر دیگری، جز از نظر کارآمدی. این کارآمدتر از قبلیه، یعنی بحث از کشف واقع منتقل میکنه به چی؟ به نگاه تقریبا پراگماتیستی. اما پوپر اینو نمیگه، پوپر میگه نه ما پراگماتیستی رو مطرح نمیکنیم، ما میگیم به واقع نزدیکتر میشیم. حدس اولی یه ذره ما رو به واقع نزدیک کرد، حدس دوم فرضیه دوم حدس اول رو ابطال میکنه و ما رو به واقع نزدیکتر میکنه، اما این ادامه داره تا قیام قیامت. نمیرسیم نه، ولی به واقع نزدیکتر میشویم، به واقع نزدیکتر میشیم. اصلا رئالیسم پیچیده یعنی همین، رئالیسم انتقادی یعنی همین، نه برخلاف رئالیسم خام. رئالیسم خام میگه نه ما واقع رو همونطور که هست میابیم. اصلا طبق بیان اینا فلسفه اسلامی مبتنی بر رئالیسم خامه، برای اینکه ماهیت اشیا میگه همونطوری که هست همونطور در ذهن میاد، وجود ذهنی یادتون هست دیگه. یعنی طبق این بیان میگن مبانی معرفت شناختی فلسفه اسلامی رئالیسم خامه. اصلا آقای سروش چرا از فلسفه اسلامی خوب فلسفه اسلامی کار کرده، برای پیش یکی از شاگردای متری درس خون، تقریبا فلسفه اسلامی رو خوب تا حدودی هم خون، ولی بعد جدا شد، برای اینکه وقتی رفت با فلسفه علم آشنا شد با این مباحث و با این مبانی دید که بله، نه اینطور هم نیست که ما به واقع اون چنون که هست برسیم. لذا رئالیسم خامو گذاشت کنار. وقتی رئالیسم خامو بذاری کنار، یعنی معرفت شناسی اسلامی رو بذاری کنار، یعنی در واقع رفته سراغ رئالیسم پیچیده. ایدئالیست نشه، میگه من واقع رو قبول دارم هست، و صدق رو هم به معنی مطابقت با واقع میگیرم، اما ما به واقع این صدق مقوله به تشکیک ذو مراتبه. میتونید بگید این حدس صدقش بیشتر از حدس مثلا قبلی است، یا صدقش کمتر از حدس بعدی است. این همه حرفای پوپر ها. به عبارت دیگر، تمایز علم از شبه علم در این نیست که شبه علم مثلا واقع رو نشون نمیده، علم نشون میده، نه هر دو نشون میدن، اما شبه علم ابطال پذیر نیست. اگه یک کسی مثلا آمد به شما گفت آقا وقتی همه مردم شب میخوابن، هیچ که بیدار نباشه، عروسک ها با هم حرف میزنن، این یه امر مشاهده پذیره، ولی هیچ موقع نمیتونیم ابطالش کنیم، برای اینکه تا بیدار شدید عروسک ها با هم حرف نمیزنن، چون میگه بعد وقتی همه خوابن عروسک ها حرف میزنن، تا بیدار شدید عروسک ها با هم حرف نمیزنن. یعنی تجربه پذیره اما ابطال پذیر نیست. تجربه پذیر یعنی قابل تجربه پذیری به یه معنا داره اما قابلیت ابطال نداره، لذا تجربه پذیر هم نیست. میدونم، یعنی میخوام بگم که فرض این که مثلا فرض یه ابزاری آدم داشته باشه همه آدم خواب باشن ببینن، محسوسه، یه امر محسوسی است، مثل یه امر محسوسی است، یه امر مثلا مباحث متافیزیک نیست که ماورایی باشه، جزء عالم ماده است. تعبیر این تعبیر درست‌تره، یعنی بگیم این مثالی مثال طبیعی است، ماورا طبیعی نیست، مثل بحث مبدا و معاد و این حرفا نیست که بگید خب این که، ولی نمیشه تجربهش کرد به این معنا که نمیشه ابطالش کرد، بذار میگه این شبه علمه. حتی علظاهر گزاری باشه ناظر به عالم طبیعت ها، نه ناظر به ماورای طبیعت. بنابراین عینیت در علم، دقت کنید، عینیت در علم، ابجکتیو بودن در علم به معنای نقد پذیر بودن است. نه، اگر تونستید یک نظریه رو نقد بکنید، ابطال بکنید، ولی هنوز ابطال نشده باشه ها، شأنیت ابطال پذیر رو داشته باشد، این عرض کنم خدمت شما عینیت داره. به هر حال بعد از این همه بحث و گفتگو، آیه واحدی حتما به یک نظریات بله کمک باید بکن، شما هم باید کمک کنید، ما هر جا یه واژه‌ای گیر کردیم بگید که به هر حال به واقع نزدیکتر بشیم. بله بله، واژه در کنید، واژه در بیارید، خلاصه یه جوری کمک کنید. بله، سال اتحاد ملی انسجام اسلامی هم از داره تمام میشه البته، آره، تا سال تفرقه شروع نشده، خلاصه کمک کنید به ما. بله این عرض کنم محضر شما که بحثای پس تا اینجا روشن شد. آیه پایا نه تفسیر پوزیتیویستا را از حقیقت علم قبول داره، نه تفسیر هرمنوتیستا را از علم میپذیره، بلکه تفسیر پوپر را از علم پذیرفته. طبق تفسیر پوپر از علم، فرقی بین علوم طبیعی و انسانی در علم بودن و مشاهده پذیری، ابطال پذیری، نقد پذیری نیست. ولی اینطور هم نیست که واقع رو اون کاملا نشون بده، نه، ما به واقع نزدیکتر میشیم. خب اینو عرض کنم خدمت شما، وقت این نکته رو توجه داشته باشید که پوپر برخلاف پوزیتیویستا معتقد بود که مبانی متافیزیکی عالمان هم تأثیر دارن در نظریه سازی، یعنی از این جهت شبیه هرمنوتیستا ادعا میکنن برخلاف پوزیتیویستا. یعنی اگر ما این سه دیدگاه رو بخوایم تفاوتاشون رو عرض کنیم، عرض کردم اینا بحثای فلسفه علمه، ولی خب چون از مهمترین مبانی بحث علم دینی هست، اگر بخوایم فرق اینا ذکر بکنیم، در واقع پوزیتیویسم با هرمنوتیک، هرمنوتیک مقصودم بعد یه هایدگر و گادامر رو دیلتای به بعد، و فلسفه علم پوپر، تفاوت اینه که پوزیتیویست ها معتقدن تحقیقات و نظریه زائده مشاهده است و تجربه، هرمنوتیست ها معتقدن پیشفرض ها نقش دارن، فلسفه علم پوپر هم معتقد به پیشفرض ها هست، یعنی معتقده که تحقیق از تجربه شروع نمیشه. این مثال ساده هم اینجا میشه زد برای تایید حرف پوپر. شما که وارد آزمایشگاه مثلا شیمی میشید، وقتی وارد آزمایشگاه میشید یا از طریق میکروسکوپ مثلا یه لام رو، یک مثلا چیزی که رو لام هست مشاهده میکنید، خیلی چیزها رو همین میبینید، چیزایی رو، اما خیلی از اطلاعاتی رو که یه شیمیست میبیند و میداند شما ندارید، او برای توضیح میده، میگه این اینا اینه. چرا؟ چون یه پیشفرضایی داره که شما پیشفرضا رو ندارید. پوزیتیویست ها معتقد به کشف، به تعبیری کنه واقعا، هرمنوتیست ها نسبیگرا هستن و معتقد به عدم کشف واقع، فلسفه علم پوپل معتقد به کشف نسبی واقعا. نسبی منظورم نه نفی معیار، نسبی یعنی کشف متغیر واقع، یعنی ما به واقع مرتب نزدیکتر میشیم اما نمیتونیم واقع رو اونچنان که از بیابیم. پوزیتیویستا تجربه را برابر با استقرا و مشاهده میدانستن، هرمنوتیستا تجربه رو برابر با پیشفرضهای عالمان تلقی میکردن، فلسفه علم پوپر تجربه رو عبارت از حدس ها و ابطال ها معنا میکرد. طبیعتاً پوزیتیویست ها قائل به معیار هستن، هرمنوتیست ها دیگه قائل به معیاری نیستن، فلسفه علم پوپر هم قائل به معیار هست و عینیت رو میپذیرد، اما عینیتی که ایشون مطرح میکنه به معنای نقد پذیریه. عینیتی که پوزیتیویست ها میگن به معنای کشف واقعه. این عینیت یعنی نقد پذیری، نقد پذیریه همگانی ها، نه نقد پذیری فقط شخصی و فردی. خب البته اینجا یکی از اصولی ترین بحث علم دینی همینجاست که به هر حال باید تکلیف خودمون رو در باب حقیقت علم روشن کنی. آیا شما مبنای پوزیتیویستی رو در حقیقت علم قبول دارید، یا هرمنوتیک را، یا مبنای پوپر رو؟ البته حالا یکی از اشکالاتی که ایشون اینجا داره اینه که بعد از خدمت رو عرض کنم، این دیدگاه علم پوپر، فلسفه علم پوپر، دیدگاه لاکاتوش هم هست، دیدگاه فایرابن هم مطرحه، دیدگاه کون هم، بله کون هم مطرح هست و اینا نظرات مختلفی دارن، فقط بحث پوپر نیست. خب شما چون دیدگاه دیگر رو مطرح نکردید، برای سه تا مکتب دیگر هم حداقل وجود داره که باید بحث بشه. فایرابن تقریبا دیدگاهش سر از نوعی نسبیگرایی در میاره، تحقیقا نه تقریبا. کون هم قائل به معیار هست، اما معیار جزیره‌ای رو قائله، پارادایم. این پارادایم برای خودش معیار، پارادایم دیگه معیار دیگه، اما پارادایم ها دیگه قیاس ناپذیرن، توجه دارید؟ یعنی معیار منطقی برای ترجیح یک پارادایم بر پارادایم دیگر نیست، مگر به لحاظ کارآمدی. یعنی چی کارآمدی؟ یعنی هم بحثی فرق علم و تکنولوژی رو عرض کردم، یعنی در واقع معیار همون معیاری میشه که در تکنولوژی مطرحه. شما اگر مثلا خواستید بدید یخچال بخرید، خب دو تا یخچالی که دیدید تحیر داشتید که اینو بخرید، کدوم کارآمدی بیشتری داره، کدوم مثلا بهتر مواد غذایی رو نگهداری میکنه، هر کدوم کارآمدیش بیشتره اونو تهیه میکنید. در واقع کون هم معتقده برای ترجیح پارادایم ها باید سراغ کارآمدی رفت. هر پارادایمی که بیشتر جواب بده، بیشتر نیازهای ما رو برطرف بکنه، بیشتر پرسش ما رو پاسخ بده، او ترجیح داره. توجه داری؟ یعنی امثال کون یا فایرابن سر از نوعی نسبیگرایی در میارن، اما نسبیگرای فایرابن خیلی بیشتر از کون هست و نسبیگرای هرمنوتیستا هم باز بیشتره. لاکاتوش نه، یه شاگرد پوپر بوده، یه تصحیحی به بحث پوپر زده، در واقع این بحث حدسا و ابطالاشو یک تغییر و تصرفی داده که شده مبنای دیگری. اینجا به هر حال باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم که کدوم مبنا از مبانی ممکنه ما اصلا یه مبنای دیگری رو هم بپذیریم. توجه فرمودید. من فقط اینجا یه نکته عرض بکنم در باب کشف حقیقت و واقع. ببینید، ادعای رئالیسم پیچیده به یه معنا سر از نسبیگرایی در میاره. یعنی من معتقدم فلسفه علم پوپر هم سر از نسبیگر در میاره، برای اینکه وقتی میگن آقا ما به واقع نزدیک میشویم، این حرف درستی نیست، چون واقع یا در مقام معرفت کشف می شود یا نمی شود. چون سخن ما الان در معرفت شناسی گزاره‌ای است، نه معرفت شناسی دانش. ببینید، شما یه وقت یه دانشی دارید به نام فیزیک، بعد بحث می کنید آیا این فیزیک الف واقع رو بیشتر نشون میده یا فیزیک ب. این معنا داره، چون فیزیک مجموعه از گزاره هاست، هر دانشی همینطوره. آیا فلسفه ملا صدرا واقعه رو بهتر نشان میدهد و هستی را، یا فلسفه بوعلی؟ چون مجموعه از گزاره‌ها هستن هر کدوم دانش‌ها. اما اگه بحث رو بدید معرفت شناسی گزاره‌ای که بحث پوپر هم همینه، چون علم و شبه علم رو به اعتبار نقد وزیر گزاره میگه، بحثش رو دانش هم نیست. خب سوال اینه، این گزاره که واقع رو به نفس الامر نشون میده یا مطابقت دارد با واقع یا نداره؟ چون نمیتونی بگید آقا این گزاره ما، این گزاره ما رو یه قدی به واقع نزدیک کرد، بعد که ابطال شد و حدس بعدی آمد، حدس بعدی ما رو به واقع نزدیکتر میکنه. یعنی چی واقع نزدیکتر؟ هیچ موقع هم نمیرسه، حالا بعدا اگر برسه، ولی حالا به هر حال این واقع یا معرفت نسبی، یعنی ذهن به عین یا مطابقت داره یا نداره. اصلا تشکیک در صدق معنای محصلی نداره، مگر اینکه صدق و معنای مطابقت با واقع نگیرید. یه وقت صدق و معنای کوهرنس میگیرید، انسجامگرایی میگیرید، یا مثلا پراگماتیسم میگیرید، بله اون شدت و ضعف داره، میگید این معرفت صادق تر است یعنی کارآمد تر است، این معرفت صادق تر است یعنی متلائم تر است با ساختار فکریمون یا ساختار فکری جامعه، این معنا داره. اما صدق رو که معنی مطابقت با واقع میگیرید که اینا هم همین مبناشون هست، برای یا این معرفت مطابق با واقع است یا مطابق نیست، نزدیک رو دورتر معنا نداره. اینو ما نمیفهمیم. یعنی اینجا ببینید معلوم میشه که این بحثای فلسفه علم مبتنی بر معرفت شناسی و هستی شناسی علمه. اول باید اینو روشن کنن، آیا واقعیتی ورای ذهن رو قائلن یا نه؟ اگر قائلن، آیا ذهن میتواند واقع را آنچنان که هست کشف کند یا نه؟ که بحث معرفت اولی بحث هستی شناسیه، دومی بحث معرفت شناختیه، اولی هستی شناختی، دومی معرفت شناختی است. خب اگر بپذیرن بله میتونیم، معیاری هم داریم، کشف واقع یا مطابقت داره یا نداره، قرب و بعد دیگه اصلا معنا نداره در گزاره معرفتی. بله میتونید بگید پارادایم نزدیکتر شده واقع، علم نزدیکتر شده واقع یا نه، اما گزاره دیگه یا مطابقت داره یا نداره. خب اینجا ممکنه، نه ممکنه، میگن ما بحثایی که با هم ایشون هم آقایون دیگه داشتیم، میگن یعنی شما به این راحتی میتونید واقع رو کشف کنید؟ اینقدر راحته؟ اگر راحته که به این همین دعوا چیچی پدر صاحب آدم ها علما در اومد، باز نتونستن هنوز واقع رو اون شد که از کشف بکنن. به قول بو علی سینا، کشف حقیقت یا خلاصه متأثر یا متعذر عالمان نزد، یعنی خیلی سخته یا واقعا معذوریم. کی میتونه بگه من حقیقت انسانو یافتم؟ کی میتونه بگه من حقیقت نباتو یافتم؟ اینجا جواب اینه که یه بحثی من قبلا خدمت دوستان داشتم که بحث اصالت وجود و ماهیت اشاره اینجا بود، اگه یادتون باشه، که عرض کردم واقعیت خارجی حیثیت‌های متعدد داره. اینو دوستان خوب دقت کنید، چون این بحث‌های هستی شناسی معرفی شناسی تأثیر داره در این بحث فلسفه. از طرف این محدودیت ذهنی ما اقتضا می‌کنه که مفاهیم ذهنی حکم پنجره داشته باشن. چطور هر پنجره‌ای یه حیثی از بیرون رو نشون میده؟ مفاهیم هم همینطورن. ما هیچ مفهومی نداریم که کل واقع خارجی رو به ما نشون بده، یه حیثی از واقع رو نشون میده. خب پس ما رئالیسم خام به این معنا که بگیم با یه مفهوم میتونیم کل واقعیت خارجی X رو، نمیگم کل واقعیت ها رو، نه، همین واقعیت X الف، کل این واقعیت جزئی رو با یه مفهوم میتونیم درک کنیم. این رو رئالیست خام میگه. نه، ما میگیم اینطور نداریم. به این معنا منم معتقد به فلسفه اسلامی نیستم که ماهیت شی در خارج به عینه در ذهن بیاد. نه، هیچ اتفاق نمیفته. اما این مفهومی که یه حیثی از ایکس رو نشون میدهد، بله، همون حیث رو نشون میده و میتونه درست نشون بده. وقت با مفهوم الف حیث الف ایکس رو نشون میده، مفهوم ب حیث ب ایکس رو نشون میده، مفهوم جیم حیث جیم ایکس رو نشون میده. پس ما نه مفهوم واحدی داریم که کل ایکس رو نشون بده و نه بگید آقا مفهومی داریم ما به این ایکس خارجی نزدیکتر میشیم. نه، اون حیث رو همونطور که هست نشون میده، البته اگر مثلا مطابقت داشته باشه. حالا با این فرض، حالا معیار کشف واقع چی هست؟ اون یه بحث دیگه است، الان وارد نمیشیم. پس نه رئالیسم خام رو قبول داریم که پوزیتیویست ها قائلن و من معتقدم در فلسفه اسلامی رئالیسم خام مطرحه، ولو این نکته دقیقی که عرض کردم در خود آثار ملا صدرا فراوان هست و تو بحث وجود ذهنی که میاد میبینید حرفای مشایین رو زده، یعنی رئالیسم خام اونجا بحث کرده، ولی این هم میگه ایشون که مفهوم هیچ مفهومی کل واقع خارجی نشونه میده. از همون ابتدای همین شواهد ربوبیه، مشهد اول، همون اشراق از کنم شاهد اول، اشراق دوم، همین بحث رو داره که ما هیچ موقع با مفهوم نمیتونیم کنه واقع رو بیابیم. یعنی معلومه رئالیسم خام نیست. نه اصلا، نه تنها، نه اینکه وجود، نه اینو نمیخواد بگه که وجود در ذهن نمیاد، این که بدیهیه. این که هر آدم بی سوادی هم میدونه که وجود خارجی که نمیده از این، نه، اینو که روشنه. فراتر از این، هیچ مفهومی ندارید که کل خارج رو نشون بده، یعنی مفاهیم پنجره پنجرن. اما اون پنجری از مفهوم که داره حیثی از خارج رو نشون میده، درست نشون میده، بذار نزدیکتر میشویم، نیست. پس نه رئالیسم خام رو ما قبول داریم، نه رئالیسم انتقادی به این معنایی که ما به واقع نزدیک میشیم اما اونی که رسیدیم به واقع و نزدیک شدیم اونم نقد میشه، دوباره یه چیز دیگه ای ما رو به واقع نزدیکتر میکنه. نه، ما هیچ وقت این دوتا رو قبول نداریم. ما اصلا مبنام یه رئالیسم دیگریست. رئالیسم ما رئالیسم پنجرهی اسمشو بذارید، هر اسمی میخواید بذارید دیگه، حالا مطلب از ما و اسمش از آیه واحدی. بله رئالیسم دیدبانی ها. نه اون فلسفه های مضاف نظر دیدبانی ما رو خراب نکنید، اون چیز دیگه است. آره اون چیز دیگه میخواد بگه، این حرف دیگه است. بله حالا یه تعبیری بله روزنه خوبه ولی ممکنه یه تبعاتی داشته باشه. اون تبعیت من جوان پسنده، مخصوصا الان بحث این رابطه دختر و پسر را بدشون نمیاد از این تعابیر. خب آیه واحدی، آیه خوش سلیقه، گوش بده. پس این ببینید وقت ما البته برای کشف این واقع به یک پیش‌فرض‌های نیاز داریم، ولی خوب دقت کنید این پیش‌فرض‌ها به دو دسته تقسیم میشن. بعضی پیش‌فرض‌ها پیش‌فرض‌های مدللن، پیش‌فرض‌های ابزاری‌اند، بعضی پیش‌فرض‌ها پیش‌فرض‌های معللند. ببینید شما برای چطور برای کشف مثلا میکروب یا ویروس یا عناصر ریزی که با چشم نمیتونی اونا رو مشاهده کنی نیاز به میکروسکوپ داری؟ میکروسکوپ یه ابزاریه. ما یه سری پیش‌فرض‌هایی داریم برای کشف واقع، اون پیش‌فرض‌ها پیش‌فرض‌های ابزاری هن. مثلا شما اگر میخوای واقع رو کشف کنی باید اصل تناقض رو بپذیرید، اصل علیت رو بپذیرید، اصل واقعیت رو بپذیرید، اصل هویت رو بپذیرید. اینا پیش‌فرض‌های ابزاری هن. اما یه پیش‌فرض دیگه اصلا نه پیش‌فرض معللن، ابزار نیستن، رهزنن، واقع رو رنگین میکنند و بعد به شما نشون میدن. تفاوت هر پیش‌فرضی که ما قائلیم که در کشف واقع اثر داره با پیش‌فرضی که، یعنی پیش‌فرضا رو قائلیم لذا مثل پوزیتیویستا نیستیم که منکر پیش‌فرضا هستن، و مثل هرمنوتیستا هم نیستیم یا فلسفه علم پوپر که میگه پیش‌فرض ها تأثیر داره و تمایز پیش‌فرض ها رو ذکر نکرده. ما نه تمایز میدیم، میگیم پیش‌فرض های رهزن رو باید مراقب باشیم تأثیر نذارن تو هر کشفی. اما بعضی پیش‌فرض ها هستن نه راهبرن، واقع رو به شما نشون میدن، همیز ابزار کارتونن. خب حالا که به این مبنا رسیدیم، یعنی نه رئالیسم خام رو پذیرفتیم نه رئالیسم انتقادی رو، این مدل از رئالیسم که پیش‌فرض‌های راهبر رو و پیش‌فرض‌های مدلل رو قائله، آیا این تو این پیش‌فرض‌های مدلل باورهای دینی ما نقش داره یا نداره؟ اگر کسی گفت بله نقش داره پیش‌فرض‌های دینی، یعنی باورهای دینی، میتونید بگید علم دینی و غیر دینی داریم. اگر بگید نه نقشی نداره، نه دیگه نداریم. خب آقای پایا مثل فیلسوفان علم که مبتنی به نظریه حدس و ابطال هستن، وقتی در پایان مقاله میخواد نظریه آقای خسرو باقری رو و دیگران رو نقد بکنه، در عرض کنم خدمت شما صفحه 37 آخر صفحه 37 میگه از جمله دیگر نویسندگانی که در دفاع از امکان علمی دینی سخن گفته و حتی پیشنهادهایی برای تکوین آن ارائه کرده است دکتر خسرو باقری است. وی که معتقد به امکان تولید علوم انسانی اسلامی است بر این باور است که چون متافیزیک در علم تأثیر میگذارد، یادتون هست گفتیم اینا رو، چون متافیزیک در علم تأثیر میگذارد بنابراین اگر بتوان جنبه های متافیزیکی علوم انسانی را از اسلام اخذ کرد میتوان به علوم انسانی اسلامی دست یافت. چای خسرو باقی حرفش اینه، میگه اگر این مبانی متافیزیکی رو تونستی از دین بگیرید میتونی بگی علم اسلامی داری، اگر نگرفتید نه. و ایشون باقری معتقده که بله میشه گرفت. آیه پایا در نقد ایشون میگه بله قبول داریم مبانی متافیزیکی تأثیر دارن، اصلا پوپر هم حرفش همینه، اما این مبانی متافیزیکی تأثیر دارن بر علم اونقدر کلیان که تمایز اسلامی غیر اسلامی دین غیر دینی ندارن کلیان. مثل این که مثلا فرض پیش‌فرضایی که ما در علوم و نظریات علمی داریم اصل علیت، مثلا اصل تناقض، پیش‌فرض عامه. چون پیش‌فرض عامه بومی و غیر بومی و دینی غیر دینی بودن نقشی ایفا نمی کنه. اینو این شکلی در واقع جواب میده. پس آیه پایا قبول داره پیش‌فرض تأثیر دارن، اما پیش‌فرض عام رو میگه تأثیر داره نه پیش‌فرض خاص. پس ببینید هرچه بحث جزئی تر بشه میفهمیم کجای کار خلع داره و کار نشده. به نظرم اون کاری که باید انجام بشه، میگم باید، یعنی تحقیق بشه ببینه شدنی چه شدنی نیست. نمیخوام حالا بگم ما این کارو بکنیم، نه نشد خو نشد دیگه. اون جایی که ابهام داره اینه که حالا که علوم طبیعی، علوم انسانی، حالا بخصوصا تاکید ما بر علوم انسانیه، حالا که علوم انسانی یا علوم طبیعی پیش‌فرضایی دارن و پیش‌فرضای متافیزیکیان، پوپر هم قبول داره، فیلسوفان علم بعد از پوزیتیویست و پسا پوزیتیویست هم قبول دارن، آیا علاوه بر پیش‌فرضای عام که بر علم تأثیر میذاره یه پیش‌فرض خاصی هم وجود داره که پیش‌فرض خاص سبب بشه علم و دینی غیر دینی بکنه یا نه؟ توجه داری؟ اگر گفتیم پیش‌فرض خاص دینی در روش شناسی علوم طبیعی نقش نداره، وقتی علوم طبیعی به این معنا دینی و غیر دینی نیستن، به معنای دیگه میتونه دینی باشه، علوم طبیعی کارآمدیش دینی باشه، نمیدونم استفاده ازش دینی باشه، خدمت رو عرض کنم بله، حالا با این بیان انگیزه دینی بر ما ایجاد کنه، نمیدونم بعضی گزاره دینی فرضیه سازی بر ما بکنه، اما دیگه در روش شناسی که حقیقت علم به روش شناسی دینی غیر دینی نداره، که خود ما مبنامون همینه، من اعتقاد به علم طبیعی دینی ندارم، به این معنا ندارم، معتقدم دین در انگیزه تأثیر داره، در ایجاد انگیزه برای علوم طبیعی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یا ممکن حتی فرضیه در فرضیه سازی ما کمک کنه، اما پیش فرضای خاص دینی تأثیری بر فرایند پژوهش و روش شناسی تحقیق در علم طبیعی نداره. لذا علم دینی، علم طبیعی دینی به این معنا نداریم. اما آیا همین حرف هم میشه در علم انسانی زد؟ یعنی کسی که داره در علم اقتصاد کار میکنه، علم روانشناسی کار میکنه، علم جامعه شناسی کار میکنه، علاوه بر اون پیش‌فرض‌های عام یه پیش‌فرض خاص دینی و بومی هم نقش داره یا نه؟ آیه پایا میگه در بخش تکنولوژیکی علوم انسانی نقش داره، اما در بخش علمی علوم انسانی نقشی نداره. بله پیش‌فرض در اون بخش علمی هم نقش داره، اما پیش‌فرض عامن، و همین سبب میشه که علوم انسانی دینی و غیر دینی نشن. آیا همینطوره یا نه نقش داره؟ من معتقدم نقش داره، من معتقدم پیش‌فرض‌های خاص نقش داره. این که میگم نقش داره یعنی نقشی داره که در روش شناسی تحقیق علوم انسانی تأثیر گذاره، ولی باز اعتقادم این نیست که نتیجه‌ای که در علوم انسانی میگیریم کاملا مثلا در اقتصاد حالا اسلامی که بهش میرسیم علم اقتصاد کاملا تمایز داشته باشه با اقتصاد نئوکلاسیک، نه ممکن یه جای مشترک باشیم. اگر این مطلب رو بتونیم اثبات کنیم که این اثباتش هم میره تو حوزه فلسفه اقتصاد، میره تو حوزه فلسفه روانشناسی، میره تو حوزه فلسفه علوم اجتماعی، اگر بتونیم اینو اثبات کنیم ما میتونیم بگیم علم دینی داریم. پس بنابراین آیه پایا اعتقادش این است که ما قبول داره که پیشفرض‌ها تأثیر دارن، اما پیشفرض‌های کلی رو میگه تأثیر دارن. پوپر هم قبول داره این رو، ولی این پیشفرض‌های کلی تأثیری در دینی و غیر دینی بودن و بومی و غیر بومی نداره. ما اینجا باید اینو حلش کنیم. یعنی آیه خسرو باقری تا اینجا، یا آیه گلشنی که ایشو وقتی نظرهای گلشنی رو مطرح میکنه میگه یکی از نویسندگانی که در میان نویسندگانی که در سالهای اخیر درباره امکان علم اسلامی سخن گفتن، آرای دکتر گلشنی به اعتبار آشنایی نزدیک او با فیزیک و فلسفه از دیگران دقیق تر است. چون رأی گلشنی رو دقیق تر میدونه. این کتابایی که دفتر همکاری حوزه دانشگاه در علم دینی نوشتن، ایشون میگه اینا خیلی سطحی بحث کردن و بحثشون بحث علمی خیلی نیست، ضعیفه بحثشون و به هر حال داره به نظر میرسد میزان دقت این نویسندگان، منظورشون همینه که علم دینی کتابای دفتر همکاری رو نوشتن، به نظر میرسد میزان دقت این نویسندگان در شناسایی حدود و ثغور علم جدید کمتر از دو گروه دیگر. یعنی آیه عرض کنم خسرو باقری و یک کسی دیگر رو نقد کرده و بعدش گلشنی رو میگه از همه اینا دقیق تره، چون فیزیک خونده، فلسفه هم خونده، میدونه. اما همه اینا میگه مشکل حل نکردن، برای اینکه میگن پیشفرض‌ها تأثیر دارن. بله ما هم قبول داریم، پوپر هم قبول داشت پیشفرض‌ها تأثیر دارن، اما این پیشفرض‌ها عامیه و تأثیری در دینی غیر دینی بودن علم نداره. یادتون هست دیگه ما همون پیشفرض‌ها رو در آیه گلشنی هم عرض کردیم، مثلا تمیز نداده بین پیشفرض‌های انگیزشی با پیشفرض‌های روشی. خب بس ثابت کنید پیشفرض‌های روشی تأثیر داره. حالا ایشون البته این اشکال منو نمیگه اینجا. یا مثلا آیه خسرو باقری میگه پیشفرض‌های اسلامی تأثیر دارن. خب بابا تو من نشون بدی چطور پیشفرض اسلامی تأثیر داره بر فلان نظریه علوم تربیتی. نتونسته اینو دقیق نشون بده. یعنی ما قبولیم پیشفرض تأثیر، اما پیشفرض‌های چی؟ پیشفرض‌های عام اینا هم قبول دارن. بعد نشون بده پیشفرض‌های خاص تأثیر دارن. و اونم پیشفرض‌های خاصی که در حیث علمیت علم تأثیر داره، نه بعد تکنولوژی که در علوم انسانی دارن. چون دیگه الان من دیگه تفصیل این بحثو نگم. بخش دوم مقاله‌ای که آیه پایا مفصل درباره صحبت کرده، تمایز علم و تکنولوژی که توضیح میده که اصلا اینا علم و تکنولوژی در هدف تمایز دارند و تفاوت‌های دیگری هم دارن از دیگر تمایزهای اساسی علم با تکنولوژی، این است که میگه که علم و تکنولوژی هر دو در زمره بر ساخته‌های بشری به شمار می‌آیند. بر ساخته‌های بشری محصول حیثیت‌های التفاتی جمعی آدمیان هستند. هر دو ساخته بشرن، اما نخستین وجه تمایز علم و تکنولوژی تفاوت آن دو در اهدافی است که از بر ساختن هر یک دنبال می شود، در حالی که بنابر مشرب رئالیستا هدف علوم خواه علوم طبیعی خواه زیستی خواه انسانی و اجتماعی شناخت واقعیتی است که مستقل از آدمی فرض می شود. هدف تکنولوژی ها از هر سنخ که باشد اساسا کسب شناخت و معرفت نیست. هدف علم کسب شناخت و معرفته، اما هدف تکنولوژی این نیست، بلکه رفع نیازهای عمدتاً غیر معرفتی انسان هاست. که اینو هر کدومش البته من حرف دارم، الان وقت نیست که توضیح بدم. یا میگه از دیگر تفاوت‌های اساسی علم با تکنولوژی آن است که هرچند هر دو در زمره برساخته‌های آدمی جای دارند، اما معیار ارزیابی آنها به کلی متفاوت است. هدف از علم شناخت واقعیت است، هدف از تکنولوژی رفع حاجات عملی است. به همین اعتبار در اولی یعنی در علم معیار قابل قبول بودن انطباق گزاره‌های علمی با واقعیتی است که علل فرض از آن خبر می‌دهند، در حالی که در دومی یعنی در تکنولوژی معیار قابلیت پذیرش کارآمدی ماشین مورد نظر برای رفع حاجتی است که به واسطه آن ماشین مورد اشاره خلق شده است. یک تفاوت مهم دیگر میان علم و فناوری که غالبا از اون غفلت میشود آن است فناوری در مقام یک برساخته که برای رفع نیازها به وجود آمده فاقد ذات و ماهیت است و تنها دارای کارکرد است، در حالی که گزارای علمی در مقام فرضهایی که برای درک واقعیتی که مستقل از فاعل شناساست فرض میشود برساخته شدن. یعنی یک گواری رو ذاتی رو فرض میکنه که میخواد اون ذات رو پیدا کنه، اما در تکنولوژی دنبال ذاتی نیست، اون ذات خود بشر خلق میکنه. در علم ذات و گوهر در واقع ابژه رو شناسنده نمیسازه، اون هست میخواد اون رو کشفش کنه، اما در تکنولوژی میخواد نه اون رو بسازه. ذات در واقع به معنا ذاتی وجود نداره. حالا اینکه واقعا بین علم و تکنولوژی اینقدر تفاوت هست که ایشون میگه یا نه، یه بحث خیلی مهمی است در فلسفه علم، دیگه الان من واردش نشم. اما اشکال عمده‌ای که من اینجا به ایشون داشتم این بود که ما نه رئالیسم خام رو قبول داریم نه رئالیسم انتقادی رو، و به این معنا رئالیسم انتقادی سر از نسبی‌گرایی هم در میاره. ما معیار هم قبول داریم که میتونیم حیثیت‌های از واقع رو کشف بکنیم، اما پیش در حوزه علوم انسانی معتقدیم علاوه بر پیش‌فرض‌های عام، اولا باید پیش‌فرض‌های مدلل و ابزاری نقش داشته باشه، نه معلل، بلکه سر از نسبی‌گرایی در میاره. از این جهت ما با هرمنوتیستا جدا میشیم. این پیش‌فرض‌های مدلل و ابزاری هم تقسیم میشن به عام و خاص. عام پیش‌فرض‌های عامی است که همه قائلن، پیش‌فرض‌های خاصی هم وجود داره که اون پیش‌فرض‌های خاص رو دین به ما نشون میده، برای اینکه به هر حال حداقل انسانی که میخواد هدایت بشود فعل انسانه، انسان خدا انسان رو خلق کرده، خدا یه پیش‌فرض‌های خاصی رو در اختیار ما قرار میده که انسان رو بهتر بشناسیم. حالا البته این رو دیگه من باید با نمونه‌هایی در مثلا علم اقتصاد یا علوم دیگه مورد به مورد اثبات کنیم. صلی الله علی محمد و آله. خارج یعنی خارج از ذهن دیگه، بله. نه، پیش‌فرض‌های متافیزیکی میگن یه پیش‌فرض‌هایی که تجربه پذیر نیستن.
مثلا هر زمانی که فرض اجتماع نقیزن محال است به عنوان خارج فرض میکنیم.
نه 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 نه، ببینید یه واقع خارجی داریم، میخوایم این واقع رو کشف کنیم. آیا صرف مشاهده و تجربه واقع رو به ما نشون میده یا نیاز به پیش‌فرض‌های غیر تجربی هم داریم؟ میگن نیاز به پیش‌فرض‌های غیر تجربی هم داریم، اما این پیش‌فرض‌های غیر تجربی که واقع رو داره به ما نشون میده هم پیش‌فرض‌های عام هم پیش‌فرض‌های خاصه. حرف ما اینه در حوزه علوم انسانی، پیش‌فرض‌های عام مثل اصل تناقض است و امثال ذلك، و پیش‌فرض‌های سامان داریم، پیش‌فرض‌های خاص پیش‌فرض‌هایی هستند که دین و باورهای دینی به ما نشون میده. اصل تناقض، اصل علیه،
واقعیت خارجی حساب میشن یا نه؟
بله،
اینا جزء واقعیت های خارجی هستند که حیثیت متعدد دارن یا نه؟ حالا اینم این که فرمودید که حیثیت متعدد دارن یعنی خارج تجربی فقط یا خارج از اون ذهنیت ما؟
نه نه، این پیش‌فرض متافیزیکی
یعنی کل نفس الان منظور؟
نه نه، نفس الان که اهم از طبیعت و غیر طبیعته. این پیش‌فرض متافیزیکی نه، پیش‌فرضایی هستند که حکایت از واقع و نفس الامر میکنه، اما نه نفس الامر طبیعت که مشاهده پذیر باشن.
سوالم اینجاست که میفهمید که ما به واقعیت میرسیم، به یک حیث واقعیتی که ما هم میرسیم، ممکن به حیث دیگهش نرسیم. این توی واقعیت هایی که مثلا اجتماع نقیزین و اینا هم صدق میکنه، اونا هم حیث های متعددی دارن؟
اونم نه، اون خود گزاره اصل تناقض هم داره یه واقع از واقعیت خارجی رو به ما نشون میده.
یک حیث خاص حساب میده.
بله، یعنی در واقع وجود خارجی از اون جهت که وجود است با عدم جمع نمیشه. این داره یه خبر میده از یک حیث واقع، اما این واقع خیلی چیزای دیگه هم داره. یه واقعی دیگه این است که واقعیت هست،
اونجا دیگه ابطال پذیری نیست دیگه،
نه دیگه
یک حیث خاصه دار.
بله دیگه، نه ابطال پذیر نیست، ببین یه حیث خارجی است که بدیهی هم هست، یعنی انکارش مستلزم اثباته. ببینید شما وقتی میگید اجتماع نقیز محاله، این یه پیام داره، اصل واقعیت یه پیام داره، اصل علیت یه پیام دیگه داره. پیامی که اصل تناقض از واقع نشون میده غیر از پیامی که اصل واقعیت داره، اصل اصل علیت داره، غیر هر کدوم یه پیام داره، یه مدیون داره. اینا هم باز یه پنجرهای از خارجن، اما یه حیثی از خارج داره به ما نشون میده.
چون تو بحث سوش فرمودید که ایشون میگن که مبانی معرفت شناختی
چون گره طرف رئالیسم پیچیده انتقادی شده،
رئالیسم خام،
خامو گذاشت. ما رئالیسم خام میگه ماهیت آنچنان که هست میاد در ذهن. ما میگیم نه، ما به تعبیر میگیم ماهیت حیثی از واقع میاد در ذهن، نه کل واقع.
ما ماهیت رو که واقع نمیدونیم، ماهیت یعنی همون حس، یعنی
نه ماهیت حد شیه. اینا متوجه حد شی، حد شی
آخه هر چیزی در از حیث خودش دیگه.
خب اگه اینه که مرحله
رنگ رو که دیگه حد حجم نمیدونه،
نه حتی خود رنگ که دارید در واقع صحبت میکنید ده ها حس داره، باز حد رنگ کامل در ذهن شما نمیاد. توجه دارید؟ باز صدها مفهوم است که شما تا حالا مثلا 100 تاشو کشف کردی.
خیلی 100 تا دیگه هزار دیگه کشف کرده، اون چیزی که داره میگه رو درست میگه.
بله میتونه درست بگه. بله
میتونه درست.
بله. رئالیست میگه نه، ما به واقع نزدیکتر میشیم. میگیم نه، واقع رو، اون حیث واقع رو یافتیم دیگه.
سوال اینه که این مثل پوپر و اینها، اینا مبانی معرفت شناختیه؟ بالاخره نسبت مبانی معرفت شناختی چون هم انتقادی هن یا نه یه مبانی؟
بله دیگه، در
مثل اجتماع نقیزه این رو هم نه انتقال بهش بکنن؟
نه 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 نه، اونا رو ظاهران حالا میپذیرن. بله حتی اصل علیت رو
همین که ابطال باید پذیر باید باشه، خود ابتال... این رو بانوانی
نه اصلا اونا رو شبه گزاره میدونن، در واقع شبه علم میدونن. میگه من بحثم درباره علم نه شبه علم. گزارهایی که تجربی و ابطال پذیر نباشند رو میگن گزارهای شبه علم. به تعبیر کانت بعضی خود گزارها شبه قضیه میگه، اینا شبه علمن، علم نمیدونه. بحث پوپر در حوزه علمه،
یعنی علم تجربی.
بله علم تجربی
نسبت به شبه علم اصلا ننف میکنه.
بله بله و قبول دارم شبه علم ها تأثیر بر علم میذاره.
نشید این ساده کلامی داشت.